رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا به ضد 20 منصبدار بلندپایه بلاروس تحریم جاری کردند. این افراد را به تقلب در انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست و سرکوب اعتراضگران در بلاروس متهم میدانند. تصمیم روز 28 آوگوست در نشست برلین اعلان شد. وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا گفتند که اگر نقض حقوق بشر در بلاروس پایان نیابد، نام رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را به این فهرست وارد خواهند کرد. از طرف دیگر سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز جمعه گفت که آماده است برای سازش بین حکومت لوکاشنکو و ناراضیان میانه روی کند. در انتخابات پرزیدنتی در بلاروس به گفته مقامات الکساندر لوکاشنکو بیشتر از 80% رأی مردم را به دست آورد و نامزد مخالفان سویتلانا تیخانوفسکای را شکست داد. مخالفان نتیجه را نمیپذیرند و استعفای لوکاشنکو را طلب دارند. آنها میگویند که در شمارش رأی مردم تقلب صورت گرفته است. صفی‌الله عزیزالله سردار ریاست کارهای داخلی در منطقه رشت از منصبش برکنار کرده شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان نصرت الله محمدزاده روز 28 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی خبر را تصدیق کرد. او گفت که عزیزالله هنوز به منصب دیگر تعیین نشده است ولی سببی برکناری را شرح نداد. صفی‌الله عزیزالله 58 ساله از ماه دکبر سال 2017 هم در این مقام کار می‌کرد و در گذشته همچون سردار خدمات مهاجرت و سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجکستان فعالیت داشت. این تغییرات در موافقه با رئیس جمهوری تاجکستان صورت می‌گیرد. حکومت بلاروس اکریدیتاسیا یا اجازه کاری چندی از روزنامه‌نگاران را که جنجالی بعد از انتخابات را در این کشور بازتاب می‌دادند، بیکار کرده است. کمیسیون پیشگیری از تروریسم و افراطگرایی شورای امنیت ملی بلاروس روز 29 آوگوست گفت اکریدیتاسیا 4 خبرنگاری بخش بلاروسی رادیوی آزادی، 1 خبرنگار نستیشا وریمیا، 2 روزنامه‌نگار بی بی سی، 2 خبرنگار آژانس فرانس پرس، 2 نماینده رویترز و 1 خبرنگار تلویزیون آلمانی ARD را لغو کرد. انجمن خبرنگاران بلاروس میگوید در مجموع 17 روزنامه‌نگار از حق کار در این کشور محروم شدند. مقامات رسمی بلاروس در این زمینه شرح ندادند. دیزی سیندلر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی آزادی گفت این نقض معیارهای بین المللی و حمله به مردم بلاروس است که به ما اعتماد میکنند. در جریان اعتراضی پس از انتخابات در مینسک در روز 27 آوگوست حدود 50 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. بر اساس فهرست تهیه کرده مرکزی حقوق بشر ویسنا، بیش از 260 نفر در جریان اعتراضات در مرکز مینسک دستگیر شدند. حکومت اوکراین اعلام کرد که با افزایش مواردهای مثبت ویروس کرونا مرزهایش را برای خارجی‌ها می‌بندد. قرار بود این تدبیر از 28 آوگوست عملی شود، اما یک روز به خاطر برگزاری نشست فوق‌العاده یا اضطراری پارلمان اوکراین در همین مورد به تأخیر افتاد. قرار است مرزهای اوکراین تا 31 اکتبر برای خارجی‌ها بسته بماند. تنها برای کارگران خارجی با اجازه اقامت، شاگردان و دانشجویان خارجی و افراد نظامی اجازه بازگشت به اوکراین داده می‌شود. وزارت تندرستی اوکراین اعلام کرد که تاکنون نزدیک 115,000 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و تقریبا 2,500 نفر از این بیماری جان خود را از دست دادند. هزاران نفر ناراضی خواستار اصلاحات در ساحه پلیس و نظام دادگاهی در ایالات متحده آمریکا شدند. آنها روز 28 آوگوست در واشنگتن به مناسبت سالروز سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، رهبر پیشین حقوق مدنی، گرد هم آمدند. فعالان حقوق مدنی و حامیانشان این اعتراض را زیر نام زانیتان را از گردنهای ما بگیرید برگزار کردند. جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار در ماه می امسال پس از آن جان باخت که یک افسر پلیس در کوچه برای حدوداً 9 دقیقه زانوی خود را برگردن او گذاشته بود. و یک مرد ایرانی برای سر بریدن دخترش به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته است. با گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگاه روز جمعه مرد را به زندان محکوم کرد ولی مادر دختر خواستار صادر شدن حکم قتل به او بود است. پس از آنکه پدر رومینا اجازت نداد او با مرد 15 سال کلانتر از خودش ازدواج کند و از خانه فرار کرد. مقامات بعداً او را بازداشت کردند و به خانواده‌اش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانه در گیلان سر بریده شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
داوطلبانی تاجیک امسال برای تحصیل به دانشگاه‌های خارج کشور راه یافتند، حضورشان در درس‌ها حتمی می‌دانند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در پی خروج بیماری کووید-19 اینک 5 ماه می‌شود پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان تاجیک از مقامات کشور طلب دارند که سفر آنها را طریق رئیس‌های چارتری براه مانند، اما مسئولین معارف کشور می‌گویند این کار تنها از آنها وابستگی ندارد. نگرانی دانشجویان این است که در پیشروی آغاز سال نو خونیش که وقتی کم مانده است، تا هنوز مسئله سفرشان به خارج کشور ناروشن است. در وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 28 آوگوست رادیو آزادی گفتند برای قبول دانشجویان از سوی کشورهای خارجه با همتایان خود گفتگو دارند، ولی این مسئله تا حال حل نهایی خود را نیافته است. این در حال است که عبدالجلیل قربانوف، جوان 22 ساله تاجیک میگوید پس از 3 روز درسایش در یکی از دانشگاه‌های روسیه سر می‌شود. او روز 27 آوگوست به رادیو آزادی گفت وضعیت را درک می‌کند، ولی اگر سفرش به روسیه با تأخیر انجام یابد، با ادامه تحصیل و دیگر نقشه‌هایش تاثیر میگذارد.
بر مسئله همین ایدرورپولی استیپندیا برای ما مشکلی ایجاد میکند که ما باید در همون کارت زبربانک که خود روسیه رجیستراسیا کنیم که همون ایدرورپولی ما رو در همون جا میگذارند. وقتی ما در اینجا هستیم، ما در اینجا کارت زبربانک روسیه رو گرفتن نمیتوانیم.
الهام کمالزاده، سردار ریاست مناسبت های بین المللی وزارت معارف و علمی تاجیکستان، میگوید با ارسال مکتوب رسمی به مقامات روسیه مراجعت کرده بودند که آماده‌اند دانشجویان تاجیک را به تحصیل فرا گیرند، اما این کشور تا حال پاسخ نداده است. او روز 28 آوگوست به رادیو آزادی گفت در برابر روسیه به چند کشور دیگر نیز چنین مراجعت را کرده بودند و تنها بلاروس و اوکراین آمادگی خود را برای قبول دانشجویان تاجیک اظهار داشتند.
طبق آن معلومات هایی که ما در دست داریم، وزارت علم و تحصیلات عالی فدراسیون روسیه و وزارت معارف و علم جمهوری مردمی چین وابسته به قبول شهروندان خارجی و در برابر قبول شهروندان خارجی شهروندان جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک امید داریم که پاسخ میدهند و ما کار را در این سمت جانلوک میکنیم.
طبق اطلاع رسمی، روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 عدد بورسیه جدا نموده است که در میانی دیگر کشورها این از همه بیشتر است. با اطلاع وزارت معارف، شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26000 را تشکیل می‌دهد. پس از روسیه، شماره بیشتری دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های چین گفته می‌شود. در این کشور 3500 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. الهام کمالزاده، مسئول وزارت معارف، میگوید در صورت تاخیر در قبول دانشجویان از سوی دیگر کشورها، امکان راه اندازی تحصیل فاصلوی یا آنلاینی وجود دارد. بعضی از همصحبتان ما گفتند در شرایط تاجیکستان با اینترنت صفت پست و گران مشکل است در درس ها شرکت نمایند. برخی از آگاهان بر این نظرند که مسئله قبول داوطلبان تاجیک از سوی کشورهای خارجه از وضع خروج کرونا ویروس نو در کشورها نیز وابسته است. والدین بعضی از دانشجویان دانشگاه‌های خارجه نیز گفتند برای آنها پیش از همه سیاحتی فرزندانشان مهم است، بنابر این قبل از سفر بهتر است مسئولان وضع را در دیگر کشورهای قبول کننده به خوبی آموزند. در وزارت معارف گفتند در همکاری با ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید-19 پیوسته وضع را در دیگر کشورها که اساسا دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌هایشان ثبت نام شدند پیگیری دارند. این نهاد گفت عین حال دقیق نکردند که چه تعداد از داوطلبان تاجیک امسال به دانشگاه‌های خارج کشور داخل شدند، ولی همساله حدود 4000 داخل می‌شده است. طبق اطلاع وزارت معارف، در مجموع شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34000 را تشکیل می‌داده است. خود همین سال 1800 عدد بورسیه برای قبول داوطلبان تاجیک از سوی دیگر کشورها جدا شده است. پنج گونه کشورهایی که شماره بیشتری دانشجویان تاجیک در آنها تحصیل می‌کنند این روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان می‌باشند.
دادستانی شهر دوشنبه بر ضد اسلام انورزاده، معاون پیشین پرکرور ناحیه فردوسی که در نتیجه صدمه ماشینش سراینده شناخته بهرام غفوری فوتید، پرونده جنایی باز کرده است. حادثه صبح 7 آوگوست رخ داد. من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر می‌دهم. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که اسلام انورزاده و همراهانش در حالت مستی سوار لندکروزر 200 به کماز برخوردند. همصحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 27 آوگوست گفتند حادثه بر اساس قسم 4 ماده 212 کدکس جنایی تحقیق می‌شود. این بنده کدکس جنایی جزا بر راننده‌ای را پیش‌بینی می‌کند که در حالت مستی حرکت راه را ویران میکند و باعث به مرگ انسان و یا ضرر وزنین به سلامتی میشود. اسلام انورزاده که پس از صدمه در حالت کاما قرار داشت، حالا به هوش آمده است. یک پزشک از بیمارستان قریه بالا به ذکر نامش به رادیو آزادی گفت پس از جراحی اسلام انورزاده را به شفاخانه خصوصی مددی اکبر انتقال دادند. او گفت استخوان دست چپ انورزاده که پاره پاره شده بود گرفتند و پای راستش نیز از چند جای جراحی شده است. جراحی وزنین را از سر گذرانید. او را از بیمارستان قریه بالا بردن، احوالش معتدل است، لیکن برای پاره برقرار شدن سلامتیش وقت لازم است، گفت همصحبت ما. این صدمه که در آن بهرام غفوری سراینده اسرد تاجیک هلاک شد سر و صدا بپا کرد. هواداران این سراینده در شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب کردند که گناهکاران این صدمه جزا داده شود. در گذشته صدمه‌های با اشتراک فرزندان منصبداران و یا خود منصبداران تا به آخر تحقیق نشده است و یا خلاصه دادگاه بیشتر به منفعت عاملان صدمه بوده است. فیروز خالق‌زاده یاور داستانی ناحیه سینا که آخر ماه سپتامبر سال 2014 یک زن راهروب را پخش کرده بود به هلاکت رساند، پس از آن 3 ماه بازداشت، عفو و رها گشت. فرزندان منصبداران به مثل امان الله حکومت الله رئیس سابق شرکت رایحان و نصرت الله عبداللهیف رئیس پیشین دادگاه عالی تاجیکستان نیز در صدمه هایی که باعث به هلاکت آدمان می شوند گمان بر بودند، ولی در نهایت پرونده های آنها تا به دادگاه نرسید. سال 2016 در صدمه با اشتراک فرامرز سعیدوف پسری دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان 2 نفر هلاک شد، ولی در آخر صدمه را کمبودی تکنیکی عنوان کرد و او را از جوابگری رها نمودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان گزارش سازمان ملل متحد درباره کمبود موادهای لابراتوری برای معین کردن بیماری کووید 19 را رد کرد. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که تاجیکستان با کمبود تجهیزات‌های لابراتوری روبرو است و به این خاطر ممکن است تشخیص گرفتاران کووید 19 قطع شود. مشکل گذراندن تست در تاجیکستان از آغاز پاندمی مورد نگرانی است و کارشناسان بارها گفتند که مقدار تست‌ها ناکفایه است. در این باره مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در گزارش سازمان ملل متحد که آخر ماه ایل نشر شد آمده است، تاجیکستان با کمبود دو مواد اساسی لابراتوری روبرو است که برای گرفتن نمونه از بیمار و انتقال آن به آزمایشگاه استفاده می‌شود. مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد گفتند با سبب نرسیدن این دو وسیله سنجش‌ها می‌توانند قطع شوند. در گزارش این سازمان همچنین گفته می شود که کاهش تعداد بیماران در تاجیکستان می تواند به خاطر موجود نبودن اقتدار سنجشی در کشور باشد. مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان نگرانی گزارشگران سازمان ملل را رد می کنند. الهام یتیموف، دیرکتور آزمایشگاه اداره بهداشت یا سس بر رادیو آزادی گفت تشخیصگاه ها در کشور برای معین کردن گرفتاران کووید 19 مشکل کمبود تجهیزات ندارند. جناب یتیموف گفت فعلا در تاجیکستان 10 تشخیصگاه در شهرهای دوشنبه، خوجند، خوروغ، کولوب و باختر تست کرونا ویروس را معین میکنند. او گفت
حاضر در مسئله تست هست، میرسد. حاضر هستند 110,000 تست هست، روزی 31,600 باز وارد میشود. با در ماه سپتامبر در نظر است با 110,000 دیگر. تمام مواد های لابراتوری روزی 31 با یک جاگی با 60,000 تست بود وارد میشود به جمهوری تاجیکستان. همیشه بولا روز ما یکم کمبودی نداریم. تمام
انتقاد ها از کمبود تست و مواد های لابراتوری در تاجیکستان از ماه اپریل و از زمان شروع شد که مقامات موجودیت کرونا ویروس را رد می کردند. ساکنان و نزدیکان بیماران از آن شکایت داشتند که با وجود نشانه های کرونا ویروس از آنها تست نمی گیرند. هیئت سازمان جهانی تندرستی هم ماهی می بعد از انجام بازدید از تاجیکستان گفت مقدار تست هایی که در تاجیکستان گرفته می شوند بسیار کم است. این سازمان به مقامات تاجیک توصیه داده بود که آزمایش ها زیادتر انجام داده شوند و راه های گرفتن تشخیص در لابراتوریا و یا آزمایشگاه های سیار در دیگر شهر و ناحیه ها مورد بررسی قرار گیرند. مسئولین وزارت تندرستی می گویند وضعیت در ماه های اخیر تغییر یافته است. الهام یتیموف، دیرکتور آزمایشگاه اداره بهداشت، روز 27 آوگوست به رادیوی آزادی گفت در یک شبانه روز در کشور تا 2,500 تست گرفته می شود، در حالی که به گفته یتیموف در ماه می روزانه تنها تا 250 تست می گرفتند. با وجود افزایش، متخصصان ساحه طب می گویند 2,500 تست هم برای کشور 9 میلیونه تاجیکستان کافی نیست. سیدجان نادری، پزشک تاجیک و رهبر جمعیت پیروان سینا گفت در شرایط فعلی در یک شبانه روز باید نه کم از 10,000 تست گرفته شود. با تاکید این پزشک گرفتن تستی بیشتر امکان می‌دهد که مقیاس واقعی پنجشنبه پاندمی معین و خطر گرفتاری را کمتر کرد.
اصلا تست گیرن اگر می‌بینند که مثلا این استودنت ها مثلا دو تاشون تست نگرد که کووید دارد و میخوابونن یا که در خانگی بیش میکنن کارانتین، دیگه استودنت ها کسل نمیشن.
اگر که وقت تست نمیگیرن یا تست کم میگیرن چی ضرر میرسونن؟
اکنون افزایشش ممکن پنهانی زیاد شود.
تاجیکستان آخری ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد. هرچند تا این وقت حالت‌های مرگ شبهناک زیاد رسانه‌ای می‌شد و مقامات اکثر آنها را به پنومونیا یا التهاب شش ربط می‌دادند. تا روز 26 آوگوست در تاجیکستان 8413 نفر به کرونا ویروس نو سرایت یافته، 67 نفر جان باختند. اما بسیاری از متخصصان می‌گویند که آمار رسمی مقامات مقیاس واقعی سرایت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمی‌دهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی می‌گوید. مؤسسه‌های بین‌المللی گفتند سرطان ضعف مقامات تندرستی در آزمایش وسیع از بیماری می تواند یک سبب کم بودن آمار گرفتاران و تلفات باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک ساکنی شهر تورسونزاده دعوا دارد که یکی از نزدیکان شوهری سابقش به ناموس دختری 4 ساله او تجاوز کرده است و از دادستانی میخواهد قضیه را جدی تحقیق نمایند. نمایندگان دادستانی گفتند که در این زمینه پرونده گشودند، ولی طرف دیگری بحث این ادعا را رد میکند و آن را تلاش انتقام گیری عروسی پیشینی خانواده میداند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح لای را میکنم. به حساب سازمان تشبوس حقوقی در یک ماه اخیر این قضیه پنجمین است که کودکان قربانی عملهای شهوانی یا تجاوز جنسی شدند. نام مادر و دختر و جانبهای دیگر قضیه بر رادیو آزادی معلوم است، اما به دلیلهای اخلاقی آشکار نمی شود. مادر 25 ساله میگوید حادثه با دختر 4 سالش اولی ماه آوگوست اتفاق افتاده است و در این کار برادر شوهر سابقش را گمان بر می‌داند. این دعوا تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نشده است و در رابطه با این حادثه کسی را بازداشت نکردند. مادر کودک 4 ساله روز 20 آوگوست به رادیو آزادی گفت 3 سال پیش با 2 کودک از شوهر جدا شد، ولی خانواده شوهر در برابر پرداخت الیمنت حق داشتند کودکان را ببینند.
روزی 31 بود، اید بود. اکوخه اید با برد و یا خواه بوزی که یه روز. منم کار بخواه، منم کار رفتم و سودکا کار کرم. پگش بام 1 سلو بخ، سورم زنگ زد که دختره دارم. خون آماسوده، من گفتم که اکو جاش ابینیش آماسوده. من گفتی نه آتاکش آماسوده. تو رفتم که امی دخترم خواه بود. با دیدم که این به خوش همین رنگش سفید و وای شده که گرفتم وای با اینسا آوردم. خرید 400 پیرستش شد.
با اطلاع این زن تشخیص طبی و دادگاهی تجاوز شدن دختری 4 ساله را تصدیق کرده است. اما طرف دیگری بحث دست دروزی یک نماینده خانواده را به ناموس برادرزادش تهمت نامید. اما دختری 4 ساله که حالا برای مساعدت به بدرفتاری گمان بر است در صحبت تلفنی گفت زیر شکنجه گناه را به گردن گرفت، اما چگونه و در کجا شکنجه شدنش را نگفت. وی دعوا دارد که خانواده کلینی سابق خصومت دارد و در حق آنها بدگویی میکنند. در پاسخ به سؤالی آن که چگونه کودک در خانه آنها خونرو شده است گفت وی از اول همین خل کسل داشت، گرده هایش بیمار بود و بعضی وقتها چنین میشد. بابای کودک 4 ساله میگد حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخص گناهکار جزا گیرد.
پاجی زنیتیان من اکنون این دختر چه اینوالید شد پاگا وی حیات نمیفهمه یا دست دشمن گرد میزنه که تو کودکی تا همه خیلی کردگی باید خوشحال این نمیکشم کی جواب میتیم؟ من خوش میکنم که همین جناب اولیم فهم همینه.
او به این دلیل به دادستانی شهری تورسونزاده مراجعه کرده است. در دادستانی شهری تورسونزاده به رادیو آزادی شکایت مادر را تصدیق کرده گفتند علاقه بر اساس ماده 141 کدکس جنایی پرونده آغاز شده و برای بررسی به شعبه کارهای داخلی ارسال شده است. برای رسانیدن یاری به مادر و دختر 4 ساله او 2 سازمان جمعیتی اظهار آمادگی کردند. مسئولان سازمان تشبوس حقوقی و کاروان امید گفتند مادر را با وکیل مدافع تامین کردند و به زودی یاری های دیگری حقوقی و روانی و اجتماعی می رسانند. قرار است وکیل دفاعی زن روز شنبه روز قبول منصبداران شکایت خود را به دادستانی کلی تاجیکستان رساند. در تاجیکستان تجاوز به ناموس بخصوص با نابالغان جنایت سنگین به شمار می رود و برای این کار از 2 تا 20 سال زندان و یا حکم ابد پیش بینی شده است. موارد های تجاوز به ناموس دختران نابالغ در تاجیکستان کم آشکار می شود، زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها می ترسند که در نهایت نه مردی آزار دهنده بلکه خود قربانی جنایت سنگین اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار می گیرد. ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شده است. در آغاز ماه آوگوست دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که یوسف زیایف ساکن دوشنبه را با گناه تجاوز به ناموس یک طفل 3 ساله به حبس ابد محکوم کردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در آخر ماه ایول گفت در 6 ماه اول امسال 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
از اول ماه سپتامبر معاش کارمندان بودجوی، نفقه و استیپندیا در تاجیکستان 15% بالا خواهد رفت. کارشناسان مستقل میگویند عملاً گپ سر شاخص بندی معاش میرود و بیراه اندازی اصلاحات فراگیر اقتصادی بالا بردن معاش مردم امکان ناپذیر است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهم. اجرای شدن فرمان بر دوش حکومت تاجیکستان است و از حساب مبلغ های بودجوی عملی می شود، ولی در دو سال اخیر دو بار 15% افزایش یافتن معاش کارمندان بخش بودجوی را آنقدر خوشحال نمی کند. آنها می گویند این به درآمدهای واقعی آنها تأثیر کلان نخواهد رسانید. مدینه ظهورو آموزگار صنف های ابتدایی است و تخصص درجه عالی دارد که معاش از همه بلند را در این بخش پیش بینی می نماید. وی می گوید در یک ماه 1100 سامانه می گیرد ولی پر را به زندگیش کفایت نمی کند. به گفته وی میان همکارانش هستند نفرانی که با 600-700 سامانی کار می کنند و اساساً به امید فرزندان مهاجرشان هستند. مشکلات به این مانند را می شود از هزاران کارمند بخش بودجه نیز شنید که معاش ماهانه برای مصرفات مقرریشان بسندگی نمی کند. درباره خرید اموال منقول و غیر منقول در این گونه مواردها سخن نمی رود. جواب این سوال را که آیا بالا رفتن اندازه معاش و نفقه تا کجا زندگی مردم را آسان خواهد کرد، از چند راهگذران در دوشنبه پرسیدیم. پاسخ برخی از آنها چنین بود.
حال آوازه شده ایست هست که زیاد می شود علاقه بازار نه کلان نه لگاه بلند
۱۵% وفیر می چی تغییر نمی تن ۱۵% خوشی 800 باشد چند می شود ۹۰۰ هم نمی شود.
شارح اقتصادی پیرو چهارشنبه بالابری معاش شاخص بندی مقرری با در نظر داشت تورم در بخش استعمالی می نامد. وی می گوید به عباری دیگر نرخا و تعریفه ها بالا می روند ولی توان خریداری مردم کم می شود. فکر نمی کنم که بالا بردن معاش تا 10-15% به نیکو احوالی مردم مساعدت کند. در حال حاضر معاش حداقل در تاجیکستان 400 سامانی، معاش ماهانه میانه نامینالی 1447 سامانی است. اندازه میانه نفقه در جمهوری 303 سامانی را تشکیل می دهد. در همین حال ارزش رسمی سبد استعمالی یا حداقل زندگی نارفشن می ماند. موافق معلومات آژانسی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان تا آخر اپریل سال 2020 حجم قرضداری از معاش در کشور با در نظر داشت گرفتن قرضها از سال گذشته بیش از 51 میلیون سامانی را تشکیل داده است که تقریبا 10% بیشتر نسبت به 1 ژانویه سال 2020 است. سطح از همه بلند قرضداری به ناحیه های اطراف پایتخت، ولایت سوخت و دوشنبه راست می آید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوه لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که باید ماهای نویبر دکبر امسال در هندوستان برگزار می شد به دلیل پندیمی کووید 19 به سال 2021 گذرانیده شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون بوکسی آسیا تصمیم گرفته شد مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شود. هندوستان میزبان مسابقه باقی میماند. سنه دقیق برگزار شدن مسابقه در جلسه نوبتی کمیته اجرایی کنفدراسیون بوکسی آسیا ماه نویبر معین میگردد. بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک که سال گذشته در قهرمانی بوکسی آسیا در شهر بانکوک تایلند به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت با بازی های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفته است. او به رادیوی آزادی گفت:
دیدستم چه دستگیری است، تیاری میبینیم، مشکوی دست جمعی بیستوتر میشود، کوشش میکنیم همینجا مدال بیاریم.
المپیاد توکیو 2020 به دلیل پندیمی کرونا ویروس یک سال به تاخیر افتاد. موسیقی نخستین مسابقه بین المللی اوید با کامونوری پس از کارانتین از دویم تا چهارم اکتبر سال روان در شهر انتالیای ترکیه دایر میگردد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، با قیدگیری اشتراک کنندگان مسابقه انتخابی تا 21 سپتامبر ادامه می‌یابد. فدراسیون کامونوری تاجیکستان برای شرکت ورزشکاران تاجیک در این مسابقه درخواست پیشنهاد کرده است. باید گفت که کمیته اجرایی تشکیلات کامونوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهانی را برهم داده بود. این مسابقه سال آینده به نقشه گرفته شده است. باشگاه فوتبال باواریای آلمان غالب لیگ قهرمانها و دسته سویل اسپانیا غالب لیگ اروپا شدند. باشگاه فوتبال باواریای آلمان در بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا بر دسته پاریس سن ژرمن فرانسه با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز یکشنبه 23 آوگوست در لیسابون پرتغالیا دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگر کینگز لی کومن به ثمر رساند. این غلبه برای باواریا در لیگ قهرمانها در تاریخ ششم است. باواریا از روی شماره پیروزی در این مسابقه پرنفوذ با لیورپول انگلیا مقام سوم را تقسیم میکند. از همه بیشتر 13 بار تنها ریال اسپانیا به عنوان قهرمانی مشرف شده است. باواریا در مسابقه گذشته لیگ قهرمانها در همه 11 بازی غالب آمده است که به چنین نتیجه پیشتر یگان دسته مشرف نشده است. در مرحله گروهی باواریا دوباره توتنهم انگلیا، اولمپیاکوس یونان و سروین از وزده سربیا را شکست داده است. در هشتک فینال بر چلسی انگلیا، در چهارک فینال بر تیمی بارسلونای اسپانیا، در نیم فینال بر لیونی فرانسه غلبه کرده است. پاریس سن ژرمن فرانسه باشد باری اول در فینال لیگ قهرمانها اشتراک کرد. از باشگاه های فرانسوی در این مسابقه تنها مارسل سال 1993 غالب شده است. باشگاه سویلی اسپانیا که روز 21 آوگوست در بازی نهایی بر اینتر ایتالیا با حساب 3-2 غالب آمد، باری ششم برنده دهی جامی اویفا از آن جمله چهار مرتبه صاحب جامی اروپا گردید. ستاد مربیان منتخب ملی فوتبال تاجیکستان هیئت دسته را که در جمعامد تعلیمی و تمرینی در دوشنبه پیش از بازی دوستانه با منتخب ازبکستان شرکت می‌ورزد اعلام کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به جمعامد 24 بازیگر دعوت شده است. او افزود
основной бозингарои мо ҷо задем ҳозир процесси тайёргари рафташ аст асоси бозомо ба япония кати ман ба боз мекунем ман ба бачоя тайёр кардан дар кор ман ҳозир 10 бор бо играмам дама як кас як ачко наметяд се ачко наметяд аз барои ҳамон моҳо тайёр мекунем худомоя ҳар як бози мо ба рафиқона аз барои ки тайёр кардан ин ман акон зубони футбол мегуфта ки бошам ин да ман машқи калон мешуд
ба гуфтаи оқои тошиф ҳимоятгари бунёдкори تاشکند دورانجان ارگاشف که در اختیار باشگاهی خود می باشد و منتخب ملی تاجیکستان در تاشکند می پیوندد. در وزبان استقلال دوشنبه رستم یتیمف که در بازی دوستانه با منتخب ملایزیا ماه نویبر سال گذشته کارت سرخ گرفته بود، طبق دستور فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بازی با منتخب ازبکستان اشتراک نمی کند. با وجود این یتیمف با منتخب ملی تمرین خواهد کرد. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان روز 25 آوگوست در شهر گلستان ولایت سوخت به جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
запланировано у нас две товарищеские игры.
Дар доираи ин ҷамъомад баргузории ду бозии дӯстона бо мунтахаби ҷавонони Узбекистон ба нақша гирифта шудааст. Дар ин бозиҳо мо омодагии дастаи мунтахабро ба қаҳрамонии Осиё месанҷем. Беҳтаринҳо ба ҳайати асосии даста шомил мешаванд. Инчунин якчанд бозигари ҷавону моҳирро барои дохил шудан ба тими миллии Тоҷикистон тавсия медиҳем.
Будут привлечены на ближайший сбор национальной сборной.
بازی‌های دوستانه منتخب جوانان تاجیکستان با همسالانشان از ازبکستان روزهای 3 و 6 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان خوجند دایر می‌گردند. یادآور می‌شوم منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا میانی دسته‌های جوانان 19 ساله که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برپا می‌گردد، در گروه دی 16 اکتبر با دسته مالزی، 19 اکتبر با تیم یمن و 22 اکتبر با منتخب قطر رقابت خواهد کرد. 4 دسته بهترین قهرمانی آسیا 2020 میانی جوانان با قهرمانی جهان که سال آینده در اندونزیا برگزار می شود راحت می گیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روزهای 23 و 24 آوگوست بازی‌های دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شد. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. تیم خوجند شهری خوجند در میدان خود دسته جدید لیگ عالی فایسکان دیواسی را با حساب 2-0 شکست داد. دسته ریگر تدزی شهری ترسونزاده بازی را در میدان خود با تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با حساب مساوی 0-0 انجام داد. بازی دیگری دور 13 میان دسته های خطلانی باختر و CSKA دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل انجام پذیرفت. بازی میان دسته های کوکتاش رودکی و دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته کوکتاش رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی مشکل بود. دسته ما خوب برآمد کرد که من از بازی دسته قناعت مندم. اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است.
با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور 13 در جدول مسابقه لیگ عالی تیم استقلال با 37 امتیاز پیش صفی یگانه است. دسته خوجند با 26 امتیاز در جای دوم و دسته خطلان با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بنابر بازی دوستانه منتخب ملی تاجیکستان با منتخب ازبکستان که 3 سپتامبر در تاشکند دایر می‌گردد، در مسابقه لیگ عالی تنفس 2 هفته‌ای نه اعلان شده است. بازی های دور 14 قهرمانی تاجیکستان روزهای 7، 8 و 11 سپتامبر برگزار می شوند. بازی های دور 7 لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی پیش صفان مسابقه به پایان رسید. دسته سپر خوجند که در بازی خانگیش تیم سمندر شهر ترسونزاده را با حساب 13-1 شکست داد، با کسب 19 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه قهرمانی فوتزال تاجیکستان در جای اول است. تیم سارو کمپانی دوشنبه که در شهر کلوب بر دسته روشن با حساب 13-4 غالب آمد، با کسب 16 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته مهاجر دوشنبه که در مهمانی از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 7-8 مغلوب شد، با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه سوم جایگیر شده است. بازی های دور 8 لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان روز دوشنبه 31 آوگوست برگزار می شوند. دسته روشن کلوب که در دور 10 در میدان خود برچی حصار را با حساب 4-2 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. روشن که در 10 بازی 27 امتیاز گرفته است، پیشکی غالب مرحله اول مسابقه گردید و مبارزه را برای راحت به لیگ عالی دلپرانه ادامه می دهد. تیم اسخطه خوجند با 21 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیران بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 6-3 غالب آمدند. پنچری ناحیه جلالدین بلخی که 17 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرده است. پنچر در دوری دهم در میدان خود بر هولبوکی واسه با حساب 3-2 پیروز شد. در سه بازی دیگری دوری دهم وحدتی وحدت در مهمانی بر اسفره اسفره با حساب 3-1 روشنی ظفرآباد در میدان خود بر شاه منصور دوشنبه با حساب بزرگ 8-0 و حاصلات فرخور بر دسته مهمان ماهیری یاوان با حساب 5-0 پیروز شدند. بازی های دوری 11 لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان روزهای 27 و 28 آوگوست برگزار می شوند. دسته مهاجری دوشنبه که روز 25 آوگوست در مرحله مقدماتی در مهمانی تیم دارو اینوستی خوجند را با حساب 8-5 شکست داد، با چهارک فینال جام تاجیکستان اید به فوتزال راه پیدا کرد. همکنون مهاجر در دور چهارک نهایی در میدان خود با سپر خوجند که در مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان پیش صف است رقابت میکند. بازی های دیگری چهارک نهایی 28 آوگوست میان دسته های اتفاق دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، استرفشان استرفشان، فرمولا 55 دوشنبه و سمندر ترسونزاده روشنی کلوب برپا میگردد. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان هر یک مرحله مسابقه امسال برای جام ملی از یک بازی عبارت است. بازی های نیمه نهایی 9 سپتامبر دایر می شوند. بازی نهایی جام تاجیکستان روز 12 سپتامبر در مجمع ورزشی قصر ورزشی خوجند برپا می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سنگ پترزبورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ویلیت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، آیلدار، صاحبی چهار فرزند.
جناب لطیف‌زاده، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزبی سیاسی وقتی که در مرکه های سیاسی تصمیم میگیرد که اشتراک نه، البته به یک مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب میشود اون کس غالب میشود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیک گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیک خود در انتخابات قریب رو خود شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
بیاریم. چون در انتخابات ها دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمین مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمین مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این مرحله بسیار مهمی سیاسی است. در اینجا طلب بود شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزد ها دیگر یک نقش مؤثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته مرحله بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیارم سطحی اولی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتری مردم رو به دست
بیاریم.
این رو من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزبی سیاسی در این مرحله علاقه چوریز بی سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن در این دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی می براید که با برنامه مشخص جولی و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده می شود از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته اون شخص.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قراقولوف رهبر حزب اولی تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چه کارها را انجام داده است؟
بعد از سال 2005 شروع کنیم با شادروان استاد امیر قراقولوف، وقتی که بار اول سر این مسئله با خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تأسیس دادن یک حزبی که دایر به مسائل کشاورزی باشد، دایر به مسائل مبرم دهات کشور باشد، ما کشی جامعه که امروز توجهی بیشتر را میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با هم پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش مؤثری خود را گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم، البته فعالیت در این مقام هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانونهای زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات اونها آگاه میشن، اونها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرسوندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخشوی علایده سایه کشاورزی و سایه‌هایی که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و موردی محکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دویم میگذارد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه می‌دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقت نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ الان که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیاده را به میان آورد.
من طرفداری بهتر کردنی خدمت رسانی کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتان هم شاید که در جمعه ناروزگی زیاد رو بمیان آورده بود،
شاید
که حتی خود پریزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا نمیدن. شاید اعتراضی ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلس های مجلس نمایندگان این مسئله بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
خب در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اولی را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی مینامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شرح داده بودن نازکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که با همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح با هم شخصیت دیم.
این یعنی کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست
نیه.
حکومت هیچ اعتراض نمی کند به یکون خطب بله. قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شرط در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد؟
مثلا هر خونه پیشنون میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشونیده.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیده. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم. بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد میشود، مسئله دیگری که از لحاظ قانونگذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی محکمه کند، با کمیته ها ورود می شوند. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود، بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر می کنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهمه بودن، تا اون زمان حال خود رو می آورد.
ببینید این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان وقتی میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول میشن، همین پاسخی که شما دادید همین پاسخ رو میگن. اما الان مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشن در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای ازمی ما تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیس وقتی که ما نظر خود را در این اون مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردن ما در این مسئله سهم خود را گذاشتیم. چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما با شورا پیشنهاد کرده شد با مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده شد این علاقه این فکر شخصی راهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک بزگی دیگر
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمانی آزادی است و همصحبت ما هستند رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شود، به آن کس چه سوال می‌دهید؟
اول اینکه چنین دیبت شد من افتخار میکنم که در چنین یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت
این دیبت ها بعد از معین شدنی برنامه های حزبی برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم. اون مشکلات جامعه است دیگه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کنده رو میپرسیم و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود این دیبت بسیار یک مراوخنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
حالا حزب خلق دموکراسی تاجیکستان نامزد خود را پیشنهاد نکرده است و معلوم نیست که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات اشتراک میکنند و یا نه. آیا امکان دارد که امام علی رحمان از شرکت در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر دست کشند؟ آنگاه چه حالت پیش می آید؟
برای ما هم بسیار مراوخنگیز است که کی از حزب خلق دموکراسی در این معرکه سیاسی پیشبری کرده می شود. ما چون این کلا نداریم و فکر میکنم که حزب خلق دموکراسی تاجیکستان نامزدی ارزنده ترین خود را پیشنهاد میکند، شاید پرزیدنت فعلی باشد، شاید شخصیت دیگر باشد و فکر میکنم که شخص ارزنده پیشنهاد خواهد شد و این معرکه بسیار معرکه
البته این کار حزب خلق دموکراسی بله. است بله اگر
انجمن این را معین میکند این کار انجمن است.
پیشنهاد نشدن از اشتراک در انتخابات دست کشیدن به نظر شما چه حالت پیش می آید؟
من نمیخوام، من گفتم من پیشگویی کردن نمیخوام. میبینیم که انجمن حزب خلق دموکراسی تاجیکستان نزدیک برگزار میگردد و در اونجا بعد اون خواهیم دانست که کی پیشنهاد کرده میشود.
آخرین سوالم این بود که عبدالله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شب گذشته در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندند و گفتند که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهروف شرط نمیتیم.
واکنش شما چیست که انتخابات شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است، در دایره قانون های عمل کننده. باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشود و قراری خصوصا مهمی که نسبت به چورابیونی مهمی سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضع امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشود، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه در باره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
بهترین خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو،
پخش یک گزارش از خنده تو،
بغض تو، پرواز پرکنده تو، پشت هم ضیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا به ضد 20 منصبداری بلندپایه بلاروس تحریم جاری کردند. این افراد را به تقلب در انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست و سرکوب اعتراضگران در بلاروس متهم میدانند. تصمیم روز 28 آوگوست در نشست برلین اعلان شد. وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا گفتند که اگر نقض حقوق بشر در بلاروس پایان نیابد، نام رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را به این فهرست وارد خواهند کرد. از طرف دیگر سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز جمعه گفت که آماده است برای سازش بین حکومت لوکاشنکو و ناراضیان میانه روی کند. در انتخابات پرزیدنتی در بلاروس با گفته مقامات الکساندر لوکاشنکو بیشتر از 80% رأی مردم را به دست آورد و نامزد مخالفان سویتلانا تیخانوفسکای را شکست داد. مخالفان نتیجه را نمیپذیرند و استعفای لوکاشنکو را طلب دارند. آنها میگویند که در شمارش رأی مردم تقلب صورت گرفته است. صفی‌الله عزیزالله سردار ریاست کارهای داخلی در منطقه رشت از منصبش برکنار کرده شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان نصرت الله محمدزاده روز 28 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی خبر را تصدیق کرد. او گفت که عزیزالله هنوز به منصب دیگر تعیین نشده است ولی سببی برکناری را شرح نداد. صفی‌الله عزیزالله 50 ساله از ماه دکبر سال 2017 هم در این مقام کار می‌کرد و در گذشته همچون سردار خدمات مهاجرت و سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت داشت. این تغییرات در موافقه با رئیس جمهور تاجیکستان صورت می‌گیرد. حکومت بلاروس اکریدیتاسیا یا اجازه کاری چندی از روزنامه‌نگاران را که جنجالی بعد از انتخابات را در این کشور بازتاب می‌دادند بیکار کرده است. کمیسیون پیشگیری از تروریسم و افرادگرایی شورای امنیت ملی بلاروس روز 29 آوگوست گفت اکریدیتاسیا 4 خبرنگاری بخش بلاروسی رادیو آزادی، 1 خبرنگاری نستیشا وریمیا، 2 روزنامه‌نگاری بی بی سی، 2 خبرنگاری آژانسی فرانس پرس، 2 نماینده رویترز و 1 خبرنگار تلویزیون آلمانی ARD را لغو کرد. انجمن خبرنگاران بلاروس میگوید در مجموع 17 روزنامه‌نگار از حق کار در این کشور محروم شدند. مقامات رسمی بلاروس در این زمینه شرح ندادند. دیزی سیندلر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی گفت این نقض معیارهای بین المللی و حمله به مردم بلاروس است که به ما اعتماد میکنند. در جریان اعتراض پس از انتخابات در مینسک در روز 27 آوگوست حدود 50 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. بر اساس فهرست تهیه کرده مرکز حقوق بشر ویسنا، بیش از 260 نفر در جریان اعتراضات در مرکز مینسک دستگیر شدند. حکومت اوکراین اعلام کرد که با افزایش موردهای مثبت ویروس کرونا مرزهایش را برای خارجی‌ها می‌بندد. قرار بود این تدبیر از 28 آوگوست عملی شود، اما یک روز به خاطر برگزاری نشست فوق‌العاده یا اضطراری پارلمان اوکراین در همین مورد به تأخیر افتاد. قرار است مرزهای اوکراین تا 31 اکتبر برای خارجی‌ها بسته بماند. تنها برای کارگران خارجی با اجازه اقامت، شاگردان و دانشجویان خارجی و افراد نظامی اجازه بازگشت به اوکراین داده می‌شود. وزارت تندرستی اوکراین اعلان کرد که تاکنون نزدیک 115,000 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و تقریبا 2,500 نفر از این بیماری جان خود را از دست دادند. هزاران نفر ناراضی خواستار اصلاحات در ساحه پلیس و نظام دادگاهی در ایالات متحده آمریکا شدند. آنها روز 28 آوگوست در واشنگتن به مناسبت سالروز سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، رهبر پیشین حقوق مدنی، گرد هم آمدند. فعالان حقوق مدنی و حامیانشان این اعتراض را زیر نام زانیتان را از گردنهای ما بگیرید برگزار کردند. جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار در ماه می امسال پس از آن جان باخت که یک افسر پلیس در کوچه برای حدوداً 9 دقیقه زانوی خود را برگردن او گذاشته بود. و یک مرد ایرانی برای سر بریدن دخترش به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته است. با گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگاه روز جمعه مرد را به زندان محکوم کرد، ولی مادر دختر خواستار صادر شدن حکم قتل به او بود است. پس از آنکه پدر رومینا اجازت نداد او با مرد 15 سال کلانتر از خودش ازدواج کند، وی از خانه فرار کرد. مقامات بعداً او را بازداشت کردند و به خانواده‌اش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانه شان در گیلان سر بریده شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فکر کنید
www.azadi.org.
داوطلبان تاجیک امسال برای تحصیل به دانشگاه‌های خارج کشور راه یافتند، حضورشان در درس‌ها را حتمی می‌دانند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. در پی خروج بیماری کووید 19 اینک 5 ماه می‌شود پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان تاجیک از مقامات کشور طلب دارند که سفر آنها را طریق رئیس‌های چارتری براه مانند، اما مسئولین معارف کشور می‌گویند این کار تنها از آنها وابستگی ندارد. نگرانی دانشجویان این است که در پیشروی آغاز سال نو خونیش که وقتی کم مانده است، تا هنوز مسئله سفرشان به خارج کشور ناروشن است. در وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 28 آگوست رادیو آزادی گفتند برای قبول دانشجویان از سوی کشورهای خارجه با همتایان خود گفتگو دارند، ولی این مسئله تا حال حل نهایی خود را نیافته است. این در حالی است که عبدالجلیل قربانوف، جوان 22 ساله تاجیک میگوید پس از 3 روز درسایش در یکی از دانشگاه‌های روسیه سر می‌شود. او روز 27 آگوست به رادیو آزادی گفت وضعیت را درک می‌کند، ولی اگر سفرش به روسیه با تأخیر انجام یابد با ادامه تحصیل و دیگر نقشه‌هایش تاثیر میگذارد.
در مسئله همین ایدرور پولیس استیپندیا برای ما مشکلی ایجاد میکند که ما باید در همون کارت زبربانک که خود روسیه رجیستراسیا کنیم که همون ایدرور پولی ما رو در همون جا میگذارند. وقتی ما در اینجا هستیم، ما در اینجا کارت زبربانک روسیه رو گرفتن نمیتوانیم.
الهام کمالزاده، سردار ریاست مناسبت های بین المللی وزارت معارف و علمی تاجیکستان، میگوید با ارسال مکتوب رسمی به مقامات روسیه مراجعت کرده بودند که آماده‌اند دانشجویان تاجیک را به تحصیل فرا گیرند، اما این کشور تا حال پاسخ نداده است. او روز 28 آگوست به رادیو آزادی گفت در برابر روسیه با چند کشور دیگر نیز چنین مراجعت را کرده بودند و تنها بلاروس و اوکراین آمادگی خود را برای قبول دانشجویان تاجیک اظهار داشتند.
طبق آن معلومات هایی که ما در دست داریم، وزارت علم و تحصیلات عالی فدراسیون روسیه و وزارت معارف و علم جمهوری مردمی چین وابسته به قبول شهروندان خارجی و در برابر قبول شهروندان خارجی شهروندان جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک امید داریم که پاسخ میدهند و ما کار را در این سمت جانلاک میکنیم.
طبق اطلاع رسمی روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 عدد بورسیه جدا نموده است که در میان دیگر کشورها این از همه بیشتر است. با اطلاع وزارت معارف، شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26000 را تشکیل می‌دهد. پس از روسیه شماره بیشتری دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های چین گفته می‌شود. در این کشور 3500 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. الهام کمالزاده، مسئول وزارت معارف، میگوید در صورت تاخیر در قبول دانشجویان از سوی دیگر کشورها امکان راه اندازی تحصیل فاصلوی یا آنلاینی وجود دارد. بعضی از همصحبتان ما گفتند در شرایط تاجیکستان با اینترنت صفت پست و گران مشکل است در درس ها شرکت نمایند. برخی از آگاهان بر این نظرند که مسئله قبول داوطلبان تاجیک از سوی کشورهای خارجه از وضع خروج کرونا ویروس نو در کشورها نیز وابسته است. والدین بعضی از دانشجویان دانشگاه‌های خارجه نیز گفتند برای آنها پیش از همه سیاحتی فرزندانشان مهم است، بنابر این قبل از سفر بهتر است مسئولان وضع را در دیگر کشورهای قبول کننده به خوبی آموزند. در وزارت معارف گفتند در همکاری با ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 پیوسته وضع را در دیگر کشورها که اساسا دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌هایشان ثبت نام شدند پیگیری دارند. این نهاد گفت عین حال دقیق نکردند که چه تعداد از داوطلبان تاجیک امسال به دانشگاه‌های خارج کشور داخل شدند، ولی همساله حدود 4000 داخل می‌شده است. طبق اطلاع وزارت معارف در مجموع شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34000 را تشکیل می‌داده است. خود همین سال 1800 عدد بورسیه برای قبول داوطلبان تاجیک از سوی دیگر کشورها جدا شده است. پنج گونه کشورهایی که شماره بیشتر دانشجویان تاجیک در آنها تحصیل می‌کنند این روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان می‌باشند.
دادستانی شهر دوشنبه بر ضد اسلام انورزاده، معاون پیشین پرکرور ناحیه فردوسی که در نتیجه صدمه ماشینش سراینده شناخته بهرام غفوری فوتید، پرونده جنایی باز کرده است. حادثه صبح 7 آوگوست رخ داد. من میرزا نبی خالقزاد گزارش بیشتر می دهم. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که اسلام انورزاده و همراهانش در حالت مستی سوار لندکروزر 200 به کماز برخوردند. همصحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 27 آوگوست گفتند حادثه بر اساس قسم 4 ماده 212 کدکس جنایی تحقیق می شود. این بنده کدکس جنایی جزا بر راننده ای را پیش بینی می کند که در حالت مستی حرکت راه را ویران می کند و باعث به مرگ انسان و یا ضرر وزنین به سلامتی می شود. اسلام انورزاده که پس از صدمه در حالت کاما قرار داشت حالا به هوش آمده است. یک پزشک از بیمارستان قریه بالا بی ذکر نامش به رادیو آزادی گفت پس از جراحی اسلام انورزاده را به شفاخانه خصوصی مددی اکبر انتقال دادند. او گفت استخوان دست چپ انورزاده که پاره پاره شده بود گرفتند و پای راستش نیز از چند جای جراحی شده است. جراحی وزنین را اثر گذرانید. او را از بیمارستان قریه بالا بردن، احوالش معتدل است لیکن برای پاره برقرار شدن سلامتیش وقت لازم است، گفت همصحبتی ما. این صدمه که در آن بهرام غفوری سراینده استرده تاجیک هلاک شد سر و صدا بپا کرد. هواداران این سراینده در شبکه های اجتماعی از مقامات طلب کردند که گناهکاران این صدمه جزا داده شود. در گذشته صدمه های با اشتراک فرزندان منصبداران و یا خود منصبداران تا به آخر تحقیق نشده است و یا خلاصه دادگاه بیشتر به منفعت عاملان صدمه بوده است. فیروز خالقزاده یاور دادستانی ناحیه سینا که آخر ماه سپتامبر سال 2014 یک زن راهروب را پخش کرده بود به هلاکت رساند، پس از آن 3 ماه بازداشت، عفو و رها گشت. فرزندان منصبداران به مثل امان الله حکومت الله رئیس سابق شرکت رایحان و نصرت الله عبداللهیف رئیس پیشین دادگاه عالی تاجیکستان نیز در صدمه هایی که باعث به هلاکت آدمان می شوند گمانبر بودند، ولی در نهایت پرونده های آنها تا به دادگاه نرسید. سال 2016 در صدمه با اشتراک فرامرز سعیدوف پسری دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان 2 نفر هلاک شد، ولی در آخر صدمه را کمبودی تکنیکی عنوان کرد و او را از جوابگری رها نمودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان گزارش سازمان ملل متحد درباره کمبود موادهای لابراتوری برای معین کردن بیماری کووید 19 را رد کرد. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که تاجیکستان با کمبود تجهیزات‌های لابراتوری روبرو است و به این خاطر ممکن است تشخیص گرفتاران کووید 19 قطع شود. مشکل گذراندن تست در تاجیکستان از آغاز پاندمی مورد نگرانی است و کارشناسان بارها گفتند که مقدار تست‌ها ناکفایه است. در این باره مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در گزارش سازمان ملل متحد که آخر ماه ایل نشر شد آمده است، تاجیکستان با کمبود دو مواد اساسی لابراتوری روبرو است که برای گرفتن نمونه از بیمار و انتقال آن به آزمایشگاه استفاده می‌شود. مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد گفتند با سبب نرسیدن این دو وسیله سنجش ها می‌توانند قطع شوند. در گزارش این سازمان همچنین گفته می‌شود که کاهش تعداد بیماران در تاجیکستان می‌تواند به خاطر موجود نبودن اقتدار سنجش در کشور باشد. مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان نگرانی گزارشگران سازمان ملل را رد می‌کنند. الهام یتیموف، دیرکتور آزمایشگاه اداره بهداشت یا سس بر رادیو آزادی گفت تشخیصگاه‌ها در کشور برای معین کردن گرفتاران کووید 19 مشکل کمبود تجهیزات ندارند. جناب یتیموف گفت فعلا در تاجیکستان 10 تشخیصگاه در شهرهای دوشنبه، خوجند، خوروغ، کولوب و باختر تست کرونا ویروس را معین می‌کنند. او گفت
حاضر در مسئله تست هست میرسد. حاضر هستند 110,000 تست هست. روزی 31,000 باز وارد میشود. با در ماه سپتامبر در نظر است با 110,000 دیگر. تمام مواد های لابراتوری روزی 31 با یک جاگی با 60,000 تست باز وارد میشود با جمهوری تاجیکستان. همین شبانه روز ما یکم کمبودی نداریم. تمام
انتقادها از کمبود تست و موادهای لابراتوری در تاجیکستان از ماه اپریل و از زمان شروع شد که مقامات موجودیت کرونا ویروس را رد می‌کردند. ساکنان و نزدیکان بیماران از آن شکایت داشتند که با وجود نشانه‌های کرونا ویروس از آنها تست نمی‌گیرند. هیئت سازمان جهانی تندرستی هم ماهی می بعد از انجام بازدید از تاجیکستان گفت مقدار تست‌هایی که در تاجیکستان گرفته می‌شوند بسیار کم است. این سازمان به مقامات تاجیک توصیه داده بود که آزمایش‌ها زیادتر انجام داده شوند و راه‌های گرفتن تشخیص در لابراتوریا و یا آزمایشگاه‌های سیار در دیگر شهر و ناحیه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. مسئولین وزارت تندرستی می‌گویند وضعیت در ماه‌های اخیر تغییر یافته است. الهام یتیموف، دیرکتور آزمایشگاه اداره بهداشت، روز 27 آوگوست به رادیوی آزادی گفت در یک شبانه روز در کشور تا 2,500 تست گرفته می‌شود، در حالی که به گفته یتیموف در ماه می روزانه تنها تا 250 تست می‌گرفتند. با وجود افزایش، متخصصان ساحه طب می‌گویند 2,500 تست هم برای کشور 9 میلیونه تاجیکستان کافی نیست. سیدجان نادری، پزشک تاجیک و رهبر جمعیت پیروان سینا گفت در شرایط فعلی در یک شبانه روز باید نه کم از 10,000 تست گرفته شود. با تاکید این پزشک گرفتن تستی بیشتر امکان می‌دهد که مقیاس واقعی پنجشنبه پاندمی معین و خطر گرفتاری را کمتر کرد.
مثلا تست گیرن اگر می‌بینید که مثلا این استودنت ها مثلا دو تا تست نگرفت که کووید دارد و می خوابونن یا که در خانگی بهش میکنن کارانتین دیگه استودنت ها کسل نمیشن.
اگر که وقت تست نمیگیرن یا تست کم میگیرن چی ضرر میرسونن؟
اگر نمون افزایشش ممکن پنهانه زیاد شود.
تاجیکستان آخری ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد، هرچند تا این وقت حالت‌های مرگ شبهناک زیاد رسانه‌ای می‌شد و مقامات اکثر آنها را به پنومونیا یا التهاب شش ربط می‌دادند. تا روز 26 آوگوست در تاجیکستان 8413 نفر به کرونا ویروس نو سرایت یافته، 67 نفر جان باختند. اما بسیاری از متخصصان می‌گویند که آمار رسمی مقامات مقیاس واقعی سرایت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمی‌دهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی می‌گوید. مؤسسه‌های بین‌المللی گفتند ضعف مقامات تندرستی در آزمایش وسیع از بیماری می تواند یک سبب کم بودن آمار گرفتاران و تلفات باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک ساکنی شهر تورسونزاده دعوا دارد که یکی از نزدیکان شوهری سابقش به ناموس دختری 4 ساله او تجاوز کرده است و از دادستانی میخواهد قضیه را جدی تحقیق نمایند. نمایندگان دادستانی گفتند که در این زمینه پرونده گشودند، ولی طرف دیگری بحث این ادعا را رد میکند و آن را تلاش انتقام گیری عروسی پیشینی خانواده میداند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی رو لای رو همه کنم. به حساب سازمان تشبوسی حقوقی در یک ماه اخیر این قضیه پنجمین است که کودکان قربانی عملهای شهوانی یا تجاوز جنسی شدند. نامی مادر و دختر و جانب های دیگر قضیه برای آزادی معلوم است، اما به دلیل های اخلاقی آشکار نمی شود. مادر 25 ساله میگوید حادثه با دختر 4 سالش اولی ماه آوگوست اتفاق افتاده است و در این کار برادر شوهر سابقش را گمان بر می‌داند. این دعوا تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نشده است و در رابطه با این حادثه کسی را بازداشت نکردند. مادر کودک 4 ساله روز 20 آوگوست به رادیو آزادی گفت 3 سال پیش با دو کودک از شوهر جدا شد، ولی خانواده شوهر در برابر پرداخت الیمنت حق داشتند کودکان را ببینند.
روزی 31 بود، اید بود. اکو خواه اید با برد و یا خواه بوزی که یه روز. منم کار بخواه، منم کار رفتم و سود که کار کرم. پگاش بام یکم تسلو بخ، سورم زنگ زد که دختره دارم خون آمسوده. من گفتم که اکو جاش ابینیش آمسوده. من گفتی نه آتاکش آمسوده. تو رفتم که همین دخترم خواه بود. با دیدم که این به خوش همین رنگش سفید و وای شده که گرفتم وای با اینسا آوردم. قریب 400 اپیرستش شد.
با اطلاع این زن تشخیص طبی و دادگاهی تجاوز شدن دختری 4 ساله را تصدیق کرده است. اما طرف دیگری بحث دست درازی یک نماینده خانواده را به ناموس برادرزادش تهمت نامید. اما دختر 4 ساله که حالا برای مساعدت به بدرفتاری گمان بر است، در صحبت تلفنی گفت زیر شکنجه گناه را به گردن گرفت، اما چگونه و در کجا شکنجه شدنش را نگفت. وی دعوا دارد که خانواده کلینی سابق خصومت دارد و در حق آنها بدگویی میکنند. در پاسخ به سؤال آن که چگونه کودک در خانه آنها خونرو شده است گفت وی از اول همین خل کسل داشت، گرده هایش بیمار بود و بعضی وقتها چنین میشد. بابای کودک 4 ساله میگد حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخص گناهکار جزا گیرد.
پاجی زنیتیا من اکنون این دختر چه این ولی شد پاگا وای حیات میفهمه یا دست دشمن گرم میزنه که تو کودکی تو همه خیلی کردگی باید خوشحال این نمیکشن کی جواب میتیا؟ من خوش میکنم که همین جناب اولیم فهم همینه.
او به این دلیل به دادستانی شهری تورسونزاده مراجعه کرده است. در دادستانی شهری تورسونزاده به رادیوی آزادی شکایت مادر را تصدیق کرده گفتند علاکه بر اساس ماده 141 کدکس جنایی پرونده آغاز شده و برای بررسی به شعبه کارهای داخلی ارسال شده است. برای رسانیدن یاری به مادر و دختر 4 ساله او دو سازمان جمعیتی اظهار آمادگی کردند. مسئولان سازمان تشبوسی حقوقی و کاروان امید گفتند مادر را با وکیل مدافع تامین کردند و به زودی یاری های دیگری حقوقی و روانی و اجتماعی می رسانند. قرار است وکیل دفاعی زن روز شنبه روز قبول منصبداران شکایت خود را به دادستانی کلی تاجیکستان رساند. در تاجیکستان تجاوز به ناموس بخصوص با نابالغان جنایتی سنگین به شمار می رود و برای این کار از 2 تا 20 سال زندان و یا حکم ابد پیش بینی شده است. مواردهای تجاوز به ناموس دختران نابالغ در تاجیکستان کم آشکار می شود، زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها می ترسند که در نهایت نه مرد آزاردهنده بلکه خود قربانی جنایتی سنگین اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار میگیرد. ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شده است. در آغاز ماه آوگوست دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که یوسف زیایف ساکن دوشنبه را با گناه تجاوز به ناموس یک طفل 3 ساله به حبس ابد محکوم کردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در آخر ماه ایول گفت در 6 ماه اول امسال 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از اول ماه سپتامبر معاش کارمندان بودجوی، نفقه و استیپندیا در تاجیکستان 15% بالا خواهد رفت. کارشناسان مستقل میگویند عملاً گپ سر شاخص بندی معاش میرود و بیراه اندازی اصلاحات فراگیر اقتصادی بالا بردن معاش مردم امکان ناپذیر است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهم. اجرای شدن فرمان بر دوش حکومت تاجیکستان است و از حساب مبلغ های بودجوی عملی می شود، ولی در دو سال اخیر دو بار 15% افزایش یافتن معاش کارمندان بخش بودجوی را آنقدر خوشحال نمی کند. آنها می گویند این به درآمدهای واقعی آنها تأثیر کلان نخواهد رسانید. مدینه ظهورو آموزگار صنف های ابتدایی است و تخصص درجه عالی دارد که معاش از همه بلند را در این بخش پیش بینی می نماید. وی می گوید در یک ماه 1100 سامانه می گیرد، ولی پر را به زندگیش کفایت نمی کند. به گفته وی میان همکارانش هستند نفرانی که با 600-700 سامانی کار می کنند و اساساً به امید فرزندان مهاجرشان هستند. مشکلات به این مانند را می شود از هزاران کارمند بخش بودجه نیز شنید که معاش ماهانه برای مصرفات مقرریشان بسندگی نمی کند. درباره خرید اموال منقول و غیر منقول در این گونه موردها سخن نمی رود. جواب این سوال را که آیا بالا رفتن اندازه معاش و نفقه تا کجا زندگی مردم را آسان خواهد کرد، از چند راهگذران در دوشنبه پرسیدیم. پاسخ برخی از آنها چنین بود:
حال آوازه شده ایسا از که زیاد می شود علاقه بزرگ نه کلان نه لگو بلند
خونزه هم کنفیز بفیرم هیچ تغییر نمی تن خونزه فویز خوشی 800 باشه چند می شود 900 هم نمی شود.
شارح اقتصادی پیرو چهارشنبه بالابری معاش شاخص بندی مقرری با در نظر داشت تورم در بخش استعمالی می نامد. وی می گوید به عباری دیگر نرخ ها و تعریفه ها بالا می روند، ولی توان خریداری مردم کم می شود. فکر نمی کنم که بالا بردن معاش تا 10-15% به نیکو احوالی مردم مساعدت کند. در حال حاضر معاش حداقل در تاجیکستان 400 سامانه، معاش ماهانه میانه نامینالی 1447 سامانه است. اندازه میانه نفقه در جمهوری 303 سامانه را تشکیل می دهد. در همین حال ارزش رسمی سبد استعمالی یا حداقل زندگی نارفشن می ماند. موافق معلومات آژانسی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان تا آخر اپریل سال 2020 حجم قرضداری از معاش در کشور با در نظر داشت گرفتن قرضها از سال گذشته بیش از 51 میلیون سامانه را تشکیل داده است که تقریبا 10% بیشتر نسبت به 1 ژانویه سال 2020 است. سطح از همه بلند قرضداری به ناحیه های اطراف پایتخت، ولایت سوخت و دوشنبه راست می آید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که باید ماهای نویبر دکبر امسال در هندوستان برگزار می شد، به دلیل پندیمی کووید 19 به سال 2021 گذرانیده شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون بوکسی آسیا تصمیم گرفته شد مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شود. هندوستان میزبان مسابقه باقی میماند. سنه دقیق برگزار شدن مسابقه در جلسه نوبتی کمیته اجرایی کنفدراسیون بوکسی آسیا ماه نویبر معین میگردد. بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک که سال گذشته در قهرمانی بوکسی آسیا در شهر بانکوک تایلند به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت، با بازی های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفته است. او به رادیوی آزادی گفت:
دیدستم چه دستگیری است، تیاری میبینیم، مشقای دست جمعی بی سوتال میشود، کوشش میکنیم همونجا مدال بیاریم.
المپیاد توکیو 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس یک سال به تاخیر افتاد. نخستین مسابقه بین المللی آید به کمونوری پس از کارانتین از 2 تا 4 اکتبر سال روان در شهر انتالیای ترکیه دایر میگردد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، با قیدگیری اشتراک کنندگان مسابقه انتخابی تا 21 سپتامبر ادامه می‌یابد. فدراسیون کمانوری تاجیکستان برای شرکت ورزشکاران تاجیک در این مسابقه درخواست پیشنهاد کرده است. باید گفت که کمیته اجرایی تشکیلات کمانوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهانی را برهم داده بود. این مسابقه سال آینده به نقشه گرفته شده است. باشگاه فوتبال باواریا آلمان غالب لیگ قهرمانها و دسته سویل اسپانیا غالب لیگ اروپا شدند. باشگاه فوتبال باواریا آلمان در بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا بر دسته پاریس سن ژرمن فرانسه با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز یکشنبه 23 آوگوست در لیسابون پرتغالیا دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگر کینگز لی کومن به ثمر رساند. این غلبه برای باواریا در لیگ قهرمانها در تاریخ ششم است. باواریا از روی شماره پیروزی در این مسابقه پرنفوذ با لیورپول انگلیا مقام سوم را تقسیم میکند. از همه بیشتر 13 بار تنها ریال اسپانیا به عنوان قهرمانی مشرف شده است. باواریا در مسابقه گذشته لیگ قهرمانها در همه 11 بازی غالب آمده است که به چنین نتیجه پیشتر یگان دسته مشرف نشده است. در مرحله گروهی باواریا دوباره توتنهیم انگلیا، اولمپیاکوس یونان و سروین از وزده سربیا را شکست داده است. در هشتک فینال بر چلسی انگلیا، در چهارک فینال بر تیمی بارسلونای اسپانیا، در نیم فینال بر لیونی فرانسه غلبه کرده است. پاریس سن ژرمن فرانسه باشد باری اول در فینال لیگ قهرمانها اشتراک کرد. از باشگاه های فرانسوی در این مسابقه تنها مارسل سال 1993 غالب شده است. باشگاه سویلی اسپانیا که روز 21 آوگوست در بازی نهایی بر اینتری ایتالیا با حساب 3-2 غالب آمد، باری ششم برند ای جامی اویفا از آن جمله 4 مرتبه صاحب جامی اروپا گردید. ستاد مربیان منتخب ملی فوتبال تاجیکستان هیئت دسته را که در جمعامد تعلیمی و تمرینی در دوشنبه پیش از بازی دوستانه با منتخب ازبکستان شرکت می‌ورزد اعلام کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با جمعامد 24 بازیگر دعوت شده است. او افزود:
اصنامای بازیندروی ما جازدیم. حاضر پروسسی تیار گری رفته شست. اساسی بازامو به یپونیا کتی میان ما بازیندکنیم. من با بچوی تیار کردن در کار. من حاضر ده بار بای گرمم دما یک کس یک اچکو نمیتید. سی اچکو نمیتید. از برای همون ما ها تیار میکنیم خودموی. هر یک بازی ما با رفیقانه از برای کی تیار کردن. این من اکن زبان فوتبال میگفته که باشم این دمان مشق کلان میشید.
با گفته آقای توشف حمایتگری بنیادکاری توشکند دورانجان ارگاشف که در اختیار باشگاه خود می باشد و منتخب ملی تاجیکستان در توشکند می پیوندد. دروازه‌بان استقلال دوشنبه رستم یتیموف که در بازی دوستانه با منتخب مالایزیا ماه نویبر سال گذشته کارت سرخ گرفته بود، طبق دستور فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بازی با منتخب ازبکستان اشتراک نمی کند. با وجود این یتیموف با منتخب ملی تمرین خواهد کرد. موسیقی دسته منتخب فوتبال جوانان 19 ساله تاجیکستان روز 25 آوگوست در شهر گلستان ولایت سوخت به جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
запланировано у нас две товарищеские игры.
Дар доираи ин ҷамъомад баргузории ду бозии дӯстона бо мунтахаби ҷавонони Узбекистон ба нақша гирифта шудааст. Дар ин бозиҳо мо омодагии дастаи мунтахабро ба қаҳрамонии Осиё месанҷем. беҳтаринҳо ба ҳайати асосии даста шомил мешаванд. Инчунин якчанд бозигари ҷавону моҳирро барои дохил шудан ба тими миллии Тоҷикистон тавсия медиҳем.
будут привлечены на ближайший сбор национальной сборной.
бозиҳои дӯстонаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо ҳамсолонашон аз Узбекистон рӯзҳои 3-юм ва 6-юми сентябр дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистони Хуҷанд доир мегарданд. ёдовар мешавам, мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар қаҳрамонии Осиё миёни дастаҳои ҷавонони то 19 сола, ки аз 14 то 31 октябри имсол дар Узбекистон барпо мегардад, дар гурӯҳи D 16 октябр бо дастаи Малайзия, 19 октябр бо тими Яман ва 22 октябр бо мунтахаби Қатар рақобат хоҳад кард. чаҳор дастаи беҳтарини қаҳрамонии Осиё 2020 миёни ҷавонон ба қаҳрамонии ҷаҳон, ки соли оянда дар индонезия баргузор мешавад, роҳат мегиранд.
ҷаҳони варзиш, баррасии муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳон ва Тоҷикистон, шоми панҷшанбе ва субҳи ҷумъаву сешанбе дар гуфторҳои тоҷикии радиои Озодӣ.
шунавандагони арҷуманд, ёдовар мешавам, шумо маҷалаи ҷаҳони варзишро аз студияи радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе истимоъ доред. рӯзҳои 23 ва 24 август бозиҳои даври 13-уми мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ баргузор шуд. дастаи Истиқлоли Душанбе дар меҳмонӣ бар тими Истарафшани шаҳри Истарафшан бо ҳисоби 2-1 ғолиб омад. тими Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар майдони худ дастаи ҷадиди лигаи олӣ Файзканди Восеро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода бозиро дар майдони худ бо тими Локомотив Помири Душанбе бо ҳисоби мусавии 0-0 анҷом дод. бозии дигари даври 13-ум миёни дастаҳои Хатлони Бохтар ва ЦСКА-и Душанбе бо ҳисоби мусавӣ ва бидуни гол анҷом пазируфт. бози миёни дастаҳои Кӯктоши Рӯдакӣ ва Душанбе 83-и Душанбе бо ҳисоби мусавии 2-2 ба поён расид. Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев, сармураббии дастаи Кӯктоши Рӯдакӣ, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
имрӯз бозӣ хеле мушкил буд. дастаи мо хуб баромад кард. ки ман аз бозии даста қаноатмандам. асосан хати ҳуҷуми даста хеле пурқувват аст.
ба ин тартиб баъди натиҷагирии даври 13-ум дар ҷадвали мусобиқаи лигаи олӣ тими Истиқлол бо 37 имтиёз пешсафи ягона аст. дастаи Хуҷанд бо 26 имтиёз дар ҷои дуввум ва дастаи Хатлон бо 22 имтиёз дар ҷои севум қарор доранд. бинобар бозии дӯстонаи мунтахаби миллии Тоҷикистон бо мунтахаби Узбекистон, ки 3 сентябр дар Тошканд доир мегардад, дар мусобиқаи лигаи олӣ танаффуси ду ҳафтаи на эълон шудааст. бозиҳои даври 14-уми қаҳрамонии Тоҷикистон рӯзҳои 7-ум, 8-ум ва 11-уми сентябр баргузор мешаванд. бозиҳои даври 7-уми лигаи касбии футзали Тоҷикистон бо пирӯзии пешсафони мусобиқа ба поён расид. дастаи Сипари Хуҷанд, ки дар бозии хонагиаш тими Самандари шаҳри Турсунзодаро бо ҳисоби 13-1 шикаст дод, бо касби 19 имтиёз мисли пешин дар ҷадвали мусобиқаи қаҳрамонии футзали Тоҷикистон дар ҷои аввал аст. тими Соро компанияи Душанбе, ки дар шаҳри Кӯлоб бар дастаи Равшан бо ҳисоби 13-4 ғолиб омад, бо касби 16 имтиёз дар мақоми дуввум қарор дорад. дастаи Муҳоҷири Душанбе, ки дар меҳмонӣ аз тими Истарафшани шаҳри Истарафшан бо ҳисоби 7-8 мағлуб шуд, бо касби 12 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи севум ҷойгир шудааст. بازی‌های دوره هشتمی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان روز دوشنبه 31 آوگوست برگزار می‌شوند. دسته رفشن کلوب که در دوری دهم در میدان خود برچی حصار را با حساب 4-2 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. رفشن که در 10 بازی 27 امتیاز گرفته است، پیشکی غالب مرحله اول مسابقه گردید و مبارزه را برای راحت به لیگ عالی دلپرانه ادامه می دهد. تیمی از خطه خوجند با 21 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیران بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 6-3 غالب آمدند. پنچری ناحیه جلالدین بلخی که 17 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرده است. پنچر در دوری دهم در میدان خود بر هولبوک واسه با حساب 3-2 پیروز شد. در سه بازی دیگری دوری دهم وحدت وحدت در مهمانی بر اسفره اسفره با حساب 3-1، رفشن ظفرآباد در میدان خود بر شاه منصور دوشنبه با حساب بزرگ 8-0 و حاصلات فرخور بر دسته مهمان ماهری یاوان با حساب 5-0 پیروز شدند. بازی های دوره 11 لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 27 و 28 آوگوست برگزار می شوند. دسته مهاجری دوشنبه که روز 25 آوگوست در مرحله مقدماتی در مهمانی تیم دارو اینوستی خوجند را با حساب 8-5 شکست داد، با چهارک فینال جام تاجیکستان آید به فوتزال راه پیدا کرد. همکنون مهاجر در دور چهارک نهایی در میدان خود با سپر خوجند که در مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان پیش صف است رقابت میکند. بازی های دیگری چهارک نهایی 28 آوگوست میان دسته های اتفاق دوشنبه، سارا کمپانی دوشنبه، استرفشن استرفشن، فرمولا 55 دوشنبه و سمندر ترسونزاده رفشن کلوب برپا میگردد. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان هر یک مرحله مسابقه امسال برای جام ملی از یک بازی عبارت است. بازی های نیمه نهایی 9 سپتامبر دایر می شوند. بازی نهایی جام تاجیکستان روز 12 سپتامبر در مجمع ورزشی قصر ورزشی خوجند برپا می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیفزاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سنگ پترزبورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، آیلدار، صاحب 4 فرزند.
جناب ولایت زاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. پیش از همه شما را تبریک می کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه های سیاسی تصمیم میگیرد که اشتراک نه، البته یک مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب میشود اون کس غالب میشود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیکای گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشون داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیکای خود در انتخابات قریب رو خود شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو
چون در انتخابات ها دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهمی سیاسی است. در اینجا طلب بود شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزد ها دیگر یک نقش مؤثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیارم سطحی اولی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتر مردم رو به دست
آورد. این
رو من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن در این دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی می برد که با برنامه مشخص جولی و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده می شود از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته اون شخص
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قرقلاب رهبر حزب اگراری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردمیان چه کارها را انجام داده است؟
باید از سال 2005 شروع کنیم. با شادروان استاد امیر قرقلاب وقتی که باری اول سری این مسئله با خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تاسیس دادن یک حزب که دایر به مسائل کشاورزی باشد، دایر به مسائل مبرم دهات کشور باشد، اون کشی جامعه که امروز توجه بیشتر را میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش مؤثری خود را گذاشتن. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم، البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرسوندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخش‌های علایده سایه کشاورزی و سایه‌هایی که با آن ارتباط دارند، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و مورد محاکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقتی نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونا که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیادی را به میان آورد.
من طرفداری بهتر کردن خدمات رسانه‌ای کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله خودتانم شاید که در جمعه ناروزگی زیادی رو بمیان آورده بود،
شاید
که حتی خود پریزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن.
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلس های مجلس نمایندگان این مسئله بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
خب در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اولی را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی می نامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نازکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که با همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح با هم شخصیت دیم.
این یه کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست
نیه.
حکومت هیچ اعتراض نمی کند و یکون خطر
بله.
قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شرط در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد.
مثلا هر قانونی که پیشنهاد میشد یگان وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشنیدیم.
خب یگان وکیل دیگر را شنیدید. من یک خصوصیتی محاکمه مسئله را در پارلمان گفته گذارم. بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد میشود، مسئله دیگری که از لحاظ قانونگذاری باید مجلس نمایندگان اون را بررسی و محاکمه کند، با کمیته ها ورود می شوند. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود، بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر می کنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهمه بودن، تو اون زمان حال خود رو می آورد.
صدا ببینید، این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان وقتی میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول میشن، همین پاسخی که شما دادید همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم، یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسائل مهمی که امروز در جامعه بررسی میشن در حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیسی که وقتی که ما نظر خود را در این اون مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردیم، ما در این مسئله سهم خود را گذاشتیم. چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما با شورا پیشنهاد کرده میشد، با مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه، این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا، همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمانی آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شود، با آن کس چه سوال می‌دهید؟
اول اینکه چنین دیبت شد، من افتخار میکنم که در چنین یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدنی برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن. ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم، اون مشکلات جامعه است دیگه و نظری البته که پرزیدنتی عملکنده رو میپرسیم. و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود، این دیبت بسیار یک مراقنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
حالا حزب خلق دموکراسی تاجیکستان نامزد خود را پیشنهاد نکرده است و معلوم نیست که رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان در انتخابات اشتراک میکنند و یا نه. آیا امکان دارد که امام علی رحمان از شرکت در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر دست کشند؟ آنگاه چه حالتی پیش می آید؟
برای ما هم بسیار مراقبه‌انگیز است که کی از حزب خلق دموکراسی در این معرکه سیاسی پیشبری کرده می شود. ما چونین کلو نداریم و فکر میکنم که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزدی ارزنده ترین خود را پیشنهاد میکند. شاید پرزیدنت فعلی باشد، شاید شخصیت دیگر باشد و فکر میکنم که شخص ارزنده پیشنهاد خواهد شد و این معرکه بسیار معرکه
البته این کار حزب خلق دموکراتی است. بله. اگر
انجمن این را معین میکند، این کار انجمن است.
پیشنهاد نشدن، از اشتراک در انتخابات دست کشیدن، به نظر شما چه حالت پیش می آید؟
من نمیخوام، من گفتم من پیشگویی کردن نمیخوام. میبینیم که انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نزدیک برگزار میگردد و در اونجا بعد اون خواهیم دانستی که پیشنهاد کرده میشود.
آخران سوالم این بود که عبدالله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شب گذشته در اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندند و گفتند که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهروف شهر نمیتیم.
واکنش شما چیست و انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است، در دایره قانون های عمل کننده. باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشود و قراری خصوصا مهمی که نسبت به چورابیونی مهم سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضع امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشود، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
ترین خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو،
بخش یک گزارش از خنده تو، بغض تو پرواز پرکنده تو،
پشت هم ضیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف،
پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها،
تو فقط مبارک و خوش خبری، از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا به ضد 20 منصبداری بلندپایه بلاروس تحریم جاری کردند. این افراد را به تقلب در انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست و سرکوب اعتراضگران در بلاروس متهم میدانند. تصمیم روز 28 آوگوست در نشست برلین اعلان شد. وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا گفتند که اگر نقض حقوق بشر در بلاروس پایان نیابد، نام رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را به این فهرست وارد خواهند کرد. از طرف دیگر سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز جمعه گفت که آماده است برای سازش بین حکومت لوکاشنکو و ناراضیان میانه روی کند. در انتخابات پرزیدنتی در بلاروس به گفته مقامات الکساندر لوکاشنکو بیشتر از 80% رأی مردم را به دست آورد و نامزد مخالفان سویتلانا تیخانوفسکای را شکست داد. مخالفان نتیجه را نمیپذیرند و استعفای لوکاشنکو را طلب دارند. آنها میگویند که در شمارش رأی مردم تقلب صورت گرفته است. صفی الله عزیز الله سردار ریاست کارهای داخلی در منطقه رشت از منصبش برکنار کرده شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان نصرت الله محمدزاده روز 28 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی خبر را تصدیق کرد. او گفت که عزیز الله هنوز به منصب دیگری تعیین نشده است، ولی سببی برکناری را شرح نداد. صفی الله عزیز الله 58 ساله از ماه دکبر سال 2017 در این مقام کار میکرد و در گذشته همچون سردار خدمات مهاجرت و سردار ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت داشت. این تغییرات در موافقه با رئیس جمهور تاجیکستان صورت می‌گیرد. حکومت بلاروس اکریدیتاسیا یا اجازه کاری چندی از روزنامه‌نگاران را که جنجالی بعد از انتخابات را در این کشور بازتاب می‌دادند بیکار کرده است. کمیسیون پیشگیری از تروریسم و افرادگرایی شورای امنیت ملی بلاروس روز 29 آوگوست گفت اکریدیتاسیا 4 خبرنگاری بخش بلاروسی رادیوی آزادی، 1 خبرنگاری نستیشه وریمیا، 2 روزنامه‌نگاری بی بی سی، 2 خبرنگاری آژانسی فرانس پرس، 2 نماینده رویترز و 1 خبرنگار تلویزیون آلمانی ARD را لغو کرد. انجمن خبرنگاران بلاروس میگوید در مجموع 17 روزنامه‌نگار از حق کار در این کشور محروم شدند. مقامات رسمی بلاروس در این زمینه شرح ندادند. دیزی سیندلر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی گفت این نقض معیارهای بین المللی و حمله به مردم بلاروس است که به ما اعتماد میکنند. در جریان اعتراض پس از انتخابات در مینسک در روز 27 آوگوست حدود 50 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. بر اساس فهرست تهیه کرده مرکزی حقوق بشر ویسنا، بیش از 260 نفر در جریان اعتراضات در مرکز مینسک دستگیر شدند. حکومت اوکراین اعلان کرد که با افزایش موردهای مثبت ویروس کرونا مرزهایش را برای خارجی ها میبندد. قرار بود این تدبیر از 28 آوگوست عملی شود، اما یک روز به خاطر برگزاری نشست فوق‌العاده یا اضطراری پارلمان اوکراین در همین مورد به تأخیر افتاد. قرار است مرزهای اوکراین تا 31 اکتبر برای خارجی ها بسته بماند. تنها برای کارگران خارجی با اجازه اقامت، شاگردان و دانشجویان خارجی و افراد نظامی اجازه بازگشت به اوکراین داده می شود. وزارت تندرستی اوکراین اعلان کرد که تاکنون نزدیک 115 هزار نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و تقریبا 2500 نفر از این بیماری جان خود را از دست دادند. هزاران نفری ناراضی خواستار اصلاحات در ساحه پلیس و نظام دادگاهی در ایالات متحده آمریکا شدند. آنها روز 28 آوگوست در واشنگتن به مناسبت سالروز سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، رهبر پیشین حقوق مدنی، گرد هم آمدند. فعالان حقوق مدنی و حامیانشان این اعتراض را زیر نام زانویتان را از گردنهای ما بگیرید برگزار کردند. جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار در ماه می امسال پس از آن جان باخت که یک افسر پلیس در کوچه برای حدوداً 9 دقیقه زانوی خود را برگردن او گذاشته بود. و یک مرد ایرانی برای سر بریدن دخترش به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته است. با گزارش خبرگزار ایلنا، دادگاه روز جمعه مرد را به زندان محکوم کرد، ولی مادر دختر خواستار صادر شدن حکم قتل به او بود است. پس از آنکه پدر رومینا اجازت نداد او با مرد 15 سال کلانتر از خودش ازدواج کند، و از خانه فرار کرد. مقامات بعداً او را بازداشت کردند و به خانواده‌اش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانه در گیلان سر بریده شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باعث
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار
www.azadi.org.
داوطلبانی تاجیک امسال برای تحصیل به دانشگاه‌های خارج کشور راه یافتند، حضورشان در درس‌ها را حتمی می‌دانند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. در پی خروج بیماری کووید 19 اینک 5 ماه می‌شود پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان تاجیک از مقامات کشور طلب دارند که سفر آنها را طریق رئیس‌های چارتری براه مانند، اما مسئولین معارف کشور می‌گویند این کار تنها از آنها وابستگی ندارد. نگرانی دانشجویان این است که در پیشروی آغاز سال نو خوانش که وقتی کم مانده است، تا هنوز مسئله سفرشان به خارج کشور ناروشن است. در وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 28 آوگوست برای رادیو آزادی گفتند برای قبول دانشجویان از سوی کشورهای خارجه با همتایان خود گفتگو دارند، ولی این مسئله تا حال حل نهایی خود را نیافته است. این در حالی است که عبدالجلیل قربانوف، جوان 22 ساله تاجیک، میگوید پس از 3 روز درسایش در یکی از دانشگاه‌های روسیه سر می‌شود. او روز 27 آوگوست برای رادیو آزادی گفت وضعیت را درک می‌کند، ولی اگر سفرش به روسیه با تأخیر انجام یابد، با ادامه تحصیل و دیگر نقشه‌هایش تاثیر میگذارد.
در مسئله همه ایدرورپولیز استیپندیا برای ما مشکلی ایجاد هم میکند که ما باید در همون کارت زبربانک که خود روسیه رجیستراسیا کنیم که همون ایدرورپولی ما رو در همون جا میگذارن. وقتی ما در اینجا هستیم، ما در اینجا کارت زبربانک روسیه رو گرفتن نمیتوانیم.
الهام کمالزاده، سرداری ریاست مناسبت های بین المللی وزارت معارف و علمی تاجیکستان، میگوید با ارسال مکتوب رسمی به مقامات روسیه مراجعه کرده بودند که آماده‌اند دانشجویان تاجیک را به تحصیل فرا گیرند، اما این کشور تا حال پاسخ نداده است. او روز 28 آوگوست به رادیو آزادی گفت در برابر روسیه با چند کشور دیگر نیز چنین مراجعه را کرده بودند و تنها بلاروس و اوکراین آمادگی خود را برای قبول دانشجویان تاجیک اظهار داشتند.
طبق آن معلومات هایی که ما در دست داریم، وزارت علم و تحصیلات عالی فدراسیون روسیه و وزارت معارف و علم جمهوری مردمی چین وابسته به قبول شهروندان خارجی و در برابر قبول شهروندان خارجی شهروندان جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک امید داریم که پاسخ میدهند و ما کار را در این سمت جانلوک میکنیم.
طبق اطلاع رسمی، روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 عدد بورسیه جدا نموده است که در میان دیگر کشورها این از همه بیشتر است. با اطلاع وزارت معارف، شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26000 را تشکیل می‌دهد. پس از روسیه، شماره بیشتری دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های چین گفته می‌شود. در این کشور 3500 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. الهام کمالزاده، مسئول وزارت معارف، میگوید در صورت تاخیر در قبول دانشجویان از سوی دیگر کشورها، امکانی راه اندازی تحصیل فاصله‌ای یا آنلاینی وجود دارد. بعضی از همصحبتان ما گفتند در شرایط تاجیکستان با اینترنت صفت پست و گران مشکل است در درس‌ها شرکت نمایند. برخی از آگاهان بر این نظرند که مسئله قبول داوطلبان تاجیک از سوی کشورهای خارجه از وضع خروج کرونا ویروس نو در کشورها نیز وابسته است. والدین بعضی از دانشجویان دانشگاه‌های خارجه نیز گفتند برای آنها پیش از همه سیاحتی فرزندانشان مهم است، بنابر این قبل از سفر بهتر است مسئولان وضع را در دیگر کشورهای قبول کننده به خوبی آموزند. در وزارت معارف گفتند در همکاری با ستادی جمهوریوی مبارزه با کووید 19 پیوسته وضع را در دیگر کشورها که اساسا دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌هایشان ثبت نام شدند پیگیری دارند. این نهاد گفت عین حال دقیق نکردند که چه تعداد از داوطلبان تاجیک امسال به دانشگاه‌های خارج کشور داخل شدند، ولی همساله حدود 4000 داخل می‌شده است. طبق اطلاع وزارت معارف در مجموع شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34000 را تشکیل می‌داده است. خود همین سال 1800 عدد بورسیا برای قبول داوطلبان تاجیک از سوی دیگر کشورها جدا شده است. پنج گونه کشورهایی که شماری بیشتری دانشجویان تاجیک در آنها تحصیل میکنند این روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان میباشند.
دادستانی شهر دوشنبه بر ضد اسلام انورزاده، معاون پیشین پرکرور ناحیه فردوسی که در نتیجه صدمه ماشینش سراینده شناخته بهرام غفوری فوتید، پرونده جنایی باز کرده است. حادثه صبح 7 آوگوست رخ داد. من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر می‌دهم. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که اسلام انورزاده و همراهانش در حالت مستی سوار لند کروزر 200 به کماز برخوردند. همصحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 27 آوگوست گفتند حادثه بر اساس قسم 4 ماده 212 کدکس جنایی تحقیق می‌شود. این بنده کدکس جنایی جزا بر راننده‌ای را پیش بینی می‌کند که در حالت مستی حرکت راه را ویران می‌کند و باعث به مرگ انسان و یا ضرر وزنین به سلامتی می‌شود. اسلام انورزاده که پس از صدمه در حالت کاما قرار داشت حالا به هوش آمده است. یک پزشک از بیمارستان قریه بالا بی ذکر نامش به رادیو آزادی گفت پس از جراحی اسلام انورزاده را به شفاخانه خصوصی مدد اکبر انتقال دادند. او گفت استخوان دست چپ انورزاده که پاره پاره شده بود گرفتند و پای راستش نیز از چند جای جراحی شده است. جراحی وزنین را از سر گذرانید. او را از بیمارستان قریه بالا بردن، احوالش معتدل است لیکن برای پاره برقرار شدن سلامتیش وقت لازم است، گفت همصحبت ما. این صدمه که در آن بهرام غفوری سراینده اسرد تاجیک هلاک شد سر و صدا بپا کرد. هواداران این سراینده در شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب کردند که گناهکاران این صدمه جزا داده شود. در گذشته صدمه‌های با اشتراک فرزندان منصبداران و یا خود منصبداران تا به آخر تحقیق نشده است و یا خلاصه دادگاه بیشتر به منفعت عاملان صدمه بوده است. فیروز خالق‌زاده یاور دادستانی ناحیه سینا که آخر ماه سپتامبر سال 2014 یک زن راهرو را پخش کرده بود به هلاکت رساند، پس از آن 3 ماه بازداشت عفو و رها گشت. فرزندان منصبداران به مثل امان الله حکومت الله رئیس سابق شرکت رایحان و نصرت الله عبداللهیف رئیس پیشین دادگاه عالی تاجیکستان نیز در صدمه هایی که باعث به هلاکت آدمان می شوند گمانبر بودند، ولی در نهایت پرونده های آنها تا به دادگاه نرسید. سال 2016 در صدمه با اشتراک فرامرز سعیدوف پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان 2 نفر هلاک شد، ولی در آخر صدمه را کمبودی تکنیکی عنوان کردند و او را از جوابگری رها نمودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان گزارش سازمان ملل متحد درباره کمبود موادهای لابراتوری برای معین کردن بیماری کووید 19 را رد کرد. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که تاجیکستان با کمبود تجهیزات های لابراتوری روبرو است و به این خاطر ممکن است تشخیص گرفتاران کووید 19 قطع شود. مشکل گذراندن تست در تاجیکستان از آغاز پاندمی مورد نگرانی است و کارشناسان بارها گفتند که مقدار تست ها ناکفایه است. در این باره مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در گزارش سازمان ملل متحد که آخر ماه ایل نشر شد آمده است، تاجیکستان با کمبود دو مواد اساسی لابراتوری روبرو است که برای گرفتن نمونه از بیمار و انتقال آن به آزمایشگاه استفاده می‌شود. مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد گفتند با سبب نرسیدن این دو وسیله سنجش‌ها می‌توانند قطع شوند. در گزارش این سازمان همچنین گفته می شود که کاهش تعداد بیماران در تاجیکستان می تواند به خاطر موجود نبودن اقتدار سنجشی در کشور باشد. مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان نگرانی گزارشگران سازمان ملل را رد می کنند. الهام یتیموف دیرکتور آزمایشگاه اداره بهداشت یا سس بر رادیوی آزادی گفت تشخیصگاه‌ها در کشور برای معین کردن گرفتاران کووید 19 مشکل کمبود تجهیزات ندارند. جناب یتیموف گفت فعلا در تاجیکستان 10 تشخیصگاه در شهرهای دوشنبه، خوجند، خوروغ، کولوب و باختر تست کرونا ویروس را معین می‌کنند. او گفت
حاضر در مسئله تست هست میرسد. حاضر هستند 110,000 تست هست. روزی 61,000 باز وارد میشود. با در ماه سپتامبر در نظر است با 110,000 دیگر. تمام مواد های لابراتوری روزی 31 با یک جاگی با 60,000 تست باز وارد میشود به جمهوری تاجیکستان. همین شبانه روزه ما یکم کمبودی نداریم. تمام
انتقادها از کمبود تست و موادهای لابراتوری در تاجیکستان از ماه اپریل و از زمان شروع شد که مقامات موجودیت کرونا ویروس را رد می‌کردند. ساکنان و نزدیکان بیماران از آن شکایت داشتند که با وجود نشانه‌های کرونا ویروس از آنها تست نمی‌گیرند. هیئت سازمان جهانی تندرستی هم ماه می بعد از انجام بازدید از تاجیکستان گفت مقدار تست‌هایی که در تاجیکستان گرفته می‌شوند بسیار کم است. این سازمان به مقامات تاجیک توصیه داده بود که آزمایش‌ها زیادتر انجام داده شوند و راه‌های گرفتن تشخیص در لابراتوری و یا آزمایشگاه‌های سیار در دیگر شهر و ناحیه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. مسئولین وزارت تندرستی می‌گویند وضعیت در ماه‌های اخیر تغییر یافته است. الهام یتیموف دیرکتور آزمایشگاه اداره بهداشت روز 27 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت در یک شبانه روز در کشور تا 2,500 تست گرفته می‌شود، در حالی که به گفته یتیموف در ماه می روزانه تنها تا 250 تست می‌گرفتند. با وجود افزایش، متخصصان ساحه طب می‌گویند 2,500 تست هم برای کشور 9 میلیونه تاجیکستان کافی نیست. سیدجان نادری پزشک تاجیک و رهبر جمعیت پیروان سینا گفت در شرایط فعلی در یک شبانه روز باید نه کم از 10,000 تست گرفته شود. با تاکید این پزشک گرفتن تست بیشتر امکان می‌دهد که مقیاس واقعی پنجشنبه پاندمی معین و خطر گرفتاری را کمتر کرد.
مقصد تست گیرن اگر می‌بینید که مثلا این استودنت ها مثلا دو تا شون تست اگر که کووید دارد و می‌خوابونن یا که در خانگی بهش میکنن کارانتین دیگه استودنت ها کسل نمیشن.
اگر که وقت تست نمیگیرن یا تست کم میگیرن چی ضرر میرسونن؟
اگر نمون افزایشش ممکن پنهانه زیاد شود.
تاجیکستان آخری ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد، هرچند تا این وقت حالت‌های مرگ شبهناک زیاد رسانه‌ای می‌شد و مقامات اکثر آنها را به پنومونیا یا التهاب شش ربط می‌دادند. تا روز 26 آگوست در تاجیکستان 8413 نفر به کرونا ویروس نو سرایت یافته، 67 نفر جان باختند. اما بسیاری از متخصصان می‌گویند که آمار رسمی مقامات مقیاس واقعی سرایت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمی‌دهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی می‌گوید. مؤسسه‌های بین‌المللی گفتند ضعف مقامات تندرستی در آزمایش وسیع از بیماری می تواند یک سبب کم بودن آمار گرفتاران و تلفات باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک ساکنی شهر تورسونزاده دعوا دارد که یکی از نزدیکان شوهری سابقش به ناموس دختری 4 ساله او تجاوز کرده است و از دادستانی میخواهد قضیه را جدی تحقیق نمایند. نمایندگان دادستانی گفتند که در این زمینه پرونده گشودند، ولی طرف دیگری بحث این ادعا را رد میکند و آن را تلاش انتقام گیری عروسی پیشین خانواده میداند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوزی رو هلوی رو همه کنم. به حساب سازمان تشبوسی حقوقی در یک ماه اخیر این قضیه پنجمین است که کودکان قربانی عملهای شهوانی یا تجاوز جنسی شدند. نامی مادر و دختر و جانبهای دیگر قضیه بر رادیوی آزادی معلوم است، اما به دلیلهای اخلاقی آشکار نمی شود. مادر 25 ساله میگوید حادثه با دختری 4 سالش اولی ماه آوگوست اتفاق افتاده است و در این کار برادر شوهر سابقش را گمان بر میداند. این دعوا تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نشده است و در رابطه با این حادثه کسی را بازداشت نکردند. مادر کودک 4 ساله روزی 20 آوگوست به رادیو آزادی گفت 3 سال پیش با دو کودک از شوهر جدا شد، ولی خانواده شوهر در برابر پرداخت الیمنت حق داشتند کودکان را ببینند.
روزی 31 بود، اید بود. اکو خواه اید با برد ویویا خواه بوزی که یه روز. منم کار بخواه، منم کار رفتم و سود که کار کرم. پگاش با می یکم چیزلا بخ سرم زنگ زد که دختره دارم خون آمستاده. من گفتم که اکو جاش ابینیش آمست. من گفتی نه آتاگش آمستاده. تو رفتم که همین دخترم خواب بود. با دیدم که این بخوش همین رنگش سفید و وای شده که گرفتم وای با اینسا آوردم. قریب 400 پیرستش شد.
با اطلاع این زن تشخیص طبی و دادگاهی تجاوز شدن دختری 4 ساله را تصدیق کرده است. اما طرف دیگری بحث دست درازی یک نماینده خانواده را به ناموسی برادرزادش تهمت نامید. اما دختری 4 ساله که حالا برای مساعدت به بدرفتاری گمانبر است در صحبت تلفنی گفت زیر شکنجه گناه را به گردن گرفت، اما چگونه و در کجا شکنجه شدنش را نگفت. وی دعوا دارد که خانواده کلینی سابق خصومت دارد و در حق آنها بدگویی میکنند. در پاسخ به سؤالی آن که چگونه کودک در خانه آنها خونرو شده است گفت وی از اول همین خلق کسل داشت، گرده هایش بیمار بود و بعضی وقتها چنین میشد. بابای کودک 4 ساله میگوید حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخص گناهکار جزا گیرد.
پاجیز نتیا من اکنون این دختر چه این ولید شد پاگا وای حیات میفهمه یا دست دشمن گرد میزنه که تو کودکی تا همه که کردگی باید خوشحال این نمیکشم کی جواب میتیا من خوش میکنم که همین جناب اولیام فهم همینا.
او به این دلیل به دادستانی شهری تورسونزاده مراجعت کرده است. در دادستانی شهری تورسونزاده به رادیوی آزادی شکایتی مادر را تصدیق کرده گفتند علاکه بر اساس ماده 141 کدکس جنایی پرونده آغاز شده و برای بررسی به شعبه کارهای داخلی ارسال شده است. برای رسانیدن یاری به مادر و دختر 4 ساله او دو سازمان جمعیتی اظهار آمادگی کردند. مسئولان سازمان تشبوسی حقوقی و کاروان امید گفتند مادر را با وکیل مدافع تامین کردند و به زودی یاری های دیگری حقوقی و روانی و اجتماعی می رسانند. قرار است وکیل دفاعی زن روز شنبه روز قبول منصبداران شکایت خود را به دادستانی کلی تاجیکستان رساند. در تاجیکستان تجاوز به ناموس بخصوص با نابالغان جنایتی سنگین به شمار می رود و برای این کار از 2 تا 20 سال زندان و یا حکم ابد پیش بینی شده است. موردهای تجاوز به ناموس دختران نابالغ در تاجیکستان کم آشکار می شود، زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها می ترسند که در نهایت نه مردی آزاردهنده بلکه خود قربانی جنایتی سنگین اخلاقی موردی سرزنش جامعه جامعه قرار میگیرد. ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شده است. در آغاز ماه آگوست دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که یوسف زیایف ساکن دوشنبه را با گناه تجاوز به ناموس یک طفل 3 ساله به حبس ابد محکوم کردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در آخر ماه ایول گفت در 6 ماه اول امسال 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از اول ماه سپتامبر معاش کارمندان بودجوی، نفقه و استیپندیا در تاجیکستان 15% بالا خواهد رفت. کارشناسان مستقل میگویند عملاً گپ سر شاخص بندی معاش میرود و بیراه اندازی اصلاحات فراگیر اقتصادی بالا بردن معاش مردم امکان ناپذیر است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهم. اجرای شدن فرمان بر دوش حکومت تاجیکستان است و از حساب مبلغ‌های بودجوی عملی می شود، ولی در دو سال اخیر دو بار 15% افزایش یافتن معاش کارمندان بخش بودجوی را آنقدر خوشحال نمی کند. آنها می گویند این به درآمدهای واقعی آنها تأثیری کلان نخواهد رسانید. مدینه ظهورова آموزگار صنف‌های ابتدایی است و تخصصی درجه عالی دارد که معاش از همه بلند را در این بخش پیش بینی می نماید. وی می گوید در یک ماه 1100 سامانه می گیرد، ولی پوره به زندگیش کفایت نمی کند. به گفته وی میان همکارانش هستند نفرانی که با 600-700 سامانی کار می کنند و اساساً به امید فرزندان مهاجرشان هستند. مشکلات به این مانند را می شود از هزاران کارمند بخش بودجه نیز شنید که معاش ماهانه برای مصرفات مقرریشان بسندگی نمی کند. درباره خرید اموال منقول و غیر منقول در این گونه مواردها سخن نمی رود. جواب این سوال را که آیا بالا رفتن اندازه معاش و نفقه تا کجا زندگی مردم را آسان خواهد کرد، از چند راهگذران در دوشنبه پرسیدیم. پاسخ برخی از آنها چنین بود:
هیچ تغییر نمیده. اموز زیاد کدام در کار نیست. حالا آوازه شده ایست از گیزیاد می شود، علاقه بازار نه کلان، نه لگو بلند.
15% و فیلمی چی تغییر نمی تن؟ 15% چی؟ 800 باشه چند می شود؟ 900 هم نمی شود.
شورای اقتصادی پیرو چهارشنبه بالابری معاش شاخصبندی مقرری با در نظر داشت تورم در بخش استعمالی می نامد. وی می گوید به ایباری دیگر نرخ‌ها و تعرفه‌ها بالا می روند، ولی توان خریداری مردم کم می شود. فکر نمی کنم که بالا بردن معاش تا 10-15% به نیکو احوالی مردم مساعدت کند. در حال حاضر معاش حداقل در تاجیکستان 400 سامانی، معاش ماهانه میانه نامینالی 1447 سامانی است. اندازه میانه نفقه در جمهوری 303 سامانی را تشکیل می دهد. در همین حال ارزش رسمی سبد استعمالی یا حداقل زندگی نارفشن می ماند. موافق معلومات آژانسی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان تا آخر اپریل سال 2020 حجم قرضداری از معاش در کشور با در نظر داشت گرفتن قرضها از سال گذشته بیش از 51 میلیون سامانه را تشکیل داده است که تقریبا 10% بیشتر نسبت به 1 ژانویه سال 2020 است. سطح از همه بلند قرضداری به ناحیه های اطراف پایتخت، ولایت سوخت و دوشنبه راست می آید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که باید ماهای نویبر دکبر امسال در هندوستان برگزار می شد، به دلیل پندیمی کووید 19 به سال 2021 گذرانیده شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیای بوکسی آسیا تصمیم گرفته شد مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شود. هندوستان میزبان مسابقه باقی میماند. سنه دقیق برگزار شدن مسابقه در جلسه نوبتی کمیته اجرایی کنفدراسیون بوکسی آسیا ماه نویبر معین میگردد. بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک که سال گذشته در قهرمانی بوکسی آسیا در شهر بانکوک تایلند به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت، با بازی های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفته است. او به رادیوی آزادی گفت:
دیدستم چه دستگیری است، تیاری میبینیم، مشقای دست جمعی بیستوتر میشود، کوشش میکنیم همینجا مدال بیاریم.
المپیاده توکیو 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس یک سال به تاخیر افتاد. نخستین مسابقه بین المللی آید به کمانوری پس از کارانتین از 2 تا 4 اکتبر سال روان در شهر انتالیا ترکیه دایر میگردد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، با قیدگیری اشتراک کنندگان مسابقه انتخابی تا 21 سپتامبر ادامه می‌یابد. فدراسیون کمانوری تاجیکستان برای شرکت ورزشکاران تاجیک در این مسابقه درخواست پیشنهاد کرده است. باید گفت که کمیته اجرایی تشکیلات کمانوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهانی را برهم داده بود. این مسابقه سال آینده به نقشه گرفته شده است. باشگاه فوتبال باواریا آلمان غالب لیگ قهرمانها و دسته سیویلیا اسپانیا غالب لیگ اروپا شدند. باشگاه فوتبال باواریا آلمان در بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا بر دسته پاریس سن ژرمن فرانسه با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز یکشنبه 23 آوگوست در لیسابون پرتغالیا دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگر کینگز کومن به ثمر رساند. این غلبه برای باواریا در لیگ قهرمانها در تاریخ ششم است. باواریا از روی شماره پیروزی در این مسابقه پرنفوذ با لیورپول انگلیا مقام سوم را تقسیم میکند. از همه بیشتر 13 بار تنها ریال اسپانیا با عنوان قهرمانی مشرف شده است. باواریا در مسابقه گذشته لیگ قهرمانها در همه 11 بازی غالب آمده است که با چنین نتیجه پیشتر یگان دسته مشرف نشده است. در مرحله گروهی باواریا دوباره توتنهم انگلیا، اولمپیاکوس یونان و سروین از وزده سربیا را شکست داده است. در هشتک فینال بر چلسی انگلیا، در چوریک فینال بر تیمی برسلونای اسپانیا، در نیم فینال بر لیونی فرانسه غلبه کرده است. پاریس سن ژرمن فرانسه باشد باری اول در فینال لیگ قهرمانها اشتراک کرد. از باشگاه های فرانسوی در این مسابقه تنها مارسل سال 1993 غالب شده است. باشگاه سویلی اسپانیا که روز 21 آوگوست در بازی نهایی بر اینتر ایتالیا با حساب 3-2 غالب آمد، باری ششم برند دهی جامی اویفا از آن جمله 4 مرتبه صاحبی جامی اروپا گردید. ستاد مربیان منتخب ملی فوتبال تاجیکستان هیئت دسته را که در جمعامد تعلیمی و تمرینی در دوشنبه پیش از بازی دوستانه با منتخب ازبکستان شرکت می‌ورزد اعلام کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به جمعامد 24 بازیگر دعوت شده است. او افزود:
اصلی بازیگرای ما جا زدیم، حاضر پروسس تیار گری رفتش است. اساسی بازمو به ژاپنیا کتی میانما باز میکنیم. من با بچا تیار کردن در کار، من حاضر 10 بار بایگرامم دما یک کس یک اچکو نمیتید، سی اچکو نمیتید. از برای همون ما تیار میکنیم خودمو، هر یک بازی ما با رفیقونه از برای کی تیار کردن. این من اپون زبان فوتبال میگفته کی باشم، این دمن مشق کلان میشد.
با گفته آقای توشف، حمایتگری بنیادکاری توشکند دورانجان ارگاشف که در اختیار باشگاهی خود می باشد و منتخب ملی تاجیکستان در توشکند می پیوندد. دروازه‌بان استقلال دوشنبه رستم یتیموف که در بازی دوستانه با منتخب مالایزیا ماه نویبر سال گذشته کارت سرخ گرفته بود، طبق دستور فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بازی با منتخب ازبکستان اشتراک نمی کند. با وجود این یتیموف با منتخب ملی تمرین خواهد کرد. موسیقی دسته منتخب فوتبال جوانان 19 ساله تاجیکستان روز 25 آوگوست در شهر گلستان ولایت سوخت به جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
запланировано у нас две товарищеские игры.
Дар доираи ин ҷамъомад баргузори ду бозии дӯстона бо мунтахаби ҷавонони Узбекистон ба нақша гирифта шудааст. Дар ин бозиҳо мо омодагии дастаи мунтахабро ба қаҳрамонии Осиё месанҷем. Беҳтаринҳо ба ҳайати асосии даста шомил мешаванд. Инчунин якчанд бозигари ҷавону моҳирро барои дохил шудан ба тими миллии Тоҷикистон тавсия медиҳем.
Будут привлечены на ближайший сбор национальной сборной.
بازی‌های دوستانه منتخب جوانان تاجیکستان با همسالانشان از ازبکستان روزهای 3 و 6 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستانی خوجند دایر می‌گردند. یادآور می‌شوم منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا میان دسته‌های جوانان 19 ساله که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برپا می‌گردد، در گروه دی 16 اکتبر با دسته مالزی، 19 اکتبر با تیم یمن و 22 اکتبر با منتخب قطر رقابت خواهد کرد. 4 دسته بهترین قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان با قهرمانی جهان که سال آینده در اندونزیا برگزار می شود راحت می گیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روزهای 23 و 24 آوگوست بازی‌های دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شد. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم استرافشان شهر استرافشان با حساب 2-1 غالب آمد. تیم خوجند شهر خوجند در میدان خود دسته جدید لیگ عالی فایسکند واسه را با حساب 2-0 شکست داد. دسته ریگر تدز شهر ترسونزاده بازی را در میدان خود با تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با حساب مساوی 0-0 انجام داد. بازی دیگری دور 13 میان دسته های خطلانی باختر و CSKA دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل انجام پذیرفت. بازی میان دسته های کوکتاش رودکی و دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته کوکتاش رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی مشکل بود. دسته ما خوب برآمد کرد. تیم من از بازی دسته قناعت مندم. اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است.
با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور 13 در جدول مسابقه لیگ عالی تیم استقلال با 37 امتیاز پیش صف یگانه است. دسته خوجند با 26 امتیاز در جای دوم و دسته خطلان با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بنابر بازی دوستانه منتخب ملی تاجیکستان با منتخب ازبکستان که 3 سپتامبر در تاشکند دایر می‌گردد، در مسابقه لیگ عالی تنفس دو هفته اینا اعلان شده است. بازی های دور 14 قهرمانی تاجیکستان روزهای 7، 8 و 11 سپتامبر برگزار می شوند. بازی های دور 7 لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی پیش صفانی مسابقه به پایان رسید. دسته سپر خوجند که در بازی خانگیش تیم سمندر شهر ترسونزاده را با حساب 13-1 شکست داد، با کسب 19 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه قهرمانی فوتزال تاجیکستان در جای اول است. تیم سارو کمپانی دوشنبه که در شهر کلوب بر دسته روشن با حساب 13-4 غالب آمد، با کسب 16 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته مهاجر دوشنبه که در مهمانی از تیم استرافشان شهر استرافشان با حساب 7-8 مغلوب شد، با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه سوم جایگیر شده است.
بازی‌های دوره هشتمی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان روز دوشنبه 31 آوگوست برگزار می‌شوند.
دسته رفشنی کلوب که در دوری دهم در میدان خود برچی حصار را با حساب 4-2 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. رفشن که در 10 بازی 27 امتیاز گرفته است، پیشکی غالب مرحله اول مسابقه گردید و مبارزه را برای راحت به لیگ عالی دلپرانه ادامه می دهد. تیمی از خطه خوجند با 21 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیران بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 6-3 غالب آمدند. پنچر ناحیه جلال‌الدین بلخی که 17 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرده است. پنچر در دوری دهم در میدان خود بر هولبوک واسه با حساب 3-2 پیروز شد. در 3 بازی دیگری دوری دهم وحدت وحدت در مهمانی بر اسفره اسفره با حساب 3-1، روشن ظفرآباد در میدان خود بر شاه منصور دوشنبه با حساب بزرگ 8-0 و حاصلات فرخور بر دسته مهمان ماهری یاوان با حساب 5-0 پیروز شدند. بازی های دوره 11 لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 27 و 28 آوگوست برگزار می شوند. دسته مهاجری دوشنبه که روز 25 آوگوست در مرحله مقدماتی در مهمانی تیم دارو اینوست خوجند را با حساب 8-5 شکست داد، با چهارک فینال جام تاجیکستان اید به فوتزال راه پیدا کرد. همکنون مهاجر در دور چهارک نهایی در میدان خود با سپر خوجند که در مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان پیش صف است رقابت میکند. بازی های دیگری چهارک نهایی 28 آوگوست میان دسته اتفاق دوشنبه، سارا کمپانی دوشنبه، استرفشن استرفشن، فرمولا 55 دوشنبه و سمندر ترسونزاده رفشنی کلوب برپا می گردد. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان هر یک مرحله مسابقه امسال برای جام ملی از یک بازی عبارت است. بازی های نیمانی های 9 سپتامبر دایر می شوند. بازی نهایی جام تاجیکستان روز 12 سپتامبر در مجمع ورزشی قصر ورزشی خوجند برپا می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سنگ پترزبورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلاته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، آیله‌دار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مراکز سیاسی تصمیم می‌گیرد که اشتراک نه، البته بر مقصد معین شرکت می‌کند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب می شود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب می شود او کس غالب می شود. من هم البته در این جوده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چیگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیک گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیک خود در انتخابات قریب رو شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
آوریم. چون در انتخابات دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهم سیاسی است. در اینجا طلبات، شرطهای اشتراک، البته خودی شخصیتی نامزد ها دیگر یک نقش مؤثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیار هم سطح اولی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتر مردم رو به دست
آورد. تخمینی رو حالا پیش بینی
نه، این رو من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه 4 حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن در این دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی می برد که با برنامه مشخص جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده می شود از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته اون شخص غالب می برد.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قراقلو رهبر حزب اگراری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چه کارها را انجام داده است؟
باید از سال 2005 شروع کنیم. با شودروان استاد امیر قراخلوف وقتی که بار اول سر این مسئله با خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تأسیس دادن یک حزبی که دایر به مسئله کشاورزی باشد، دایر به مسئله مبرم دهات کشور باشد، اون کشور جامعه که امروز توجه بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش مؤثری خود را گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010، البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخش های علایده سایه کشاورزی و سایه که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و مورد محاکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دقیقا در باره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه ها به طور درست انعکاس نمیگردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقت نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونا که این مسئله ها در جامعه ناراضیگی زیاد را به میان آورده.
من طرفداری بهتر کردن خدمات رسانه‌ای کامیونیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتان هم شاید یکی در جامعه ناراضگی زیاد رو بمیان آورده بود،
شاید
حتی خود پریزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
خب در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اولی را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی می نامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شرح داده بودن نازکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به همون شخصیت دیم.
این یعنی کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست حکومت هیچ اعتراض نمی کند، به همون
بله.
قبول کرده حکومت اعتراض ندارد.
در کدام شرط در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد؟
مثلا هر خوبونه که پیشنون میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشونیده.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیده. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم.
مسئله این نوزو کرگر رو
بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد میشود، مسئله دیگری که از لحاظ قانونگذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی محکمه کند، با کمیته ها وارد می شوند. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود، بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر می کنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهمه بودن، تا اون زمان حال خود رو می آورد.
صدا ببینید این پاسخه که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان رفته میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون، همین پاسخه که شما داده همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکه که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم، یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسائلی مهمی که امروز در جامعه بررسی میشن در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات راهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیسی وقتی که ما نظر خود را در این اون مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردیم، ما در این مسئله سهم خود را گذاشتیم. چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما با شورا پیشنهاد کرده میشد، با مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه این فکر شخصی راهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک دیگی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمانی آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با آن کس چه سلام می‌دهید؟
اول اینکه چنین دیبت شد، من افتخار میکنم که در چنین یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدن برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم. اون مشکلات جامعه است دیگه، و نظری البته که پرزیدنتی عمل کنده رو میپرسیم. و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود، این دیبتی بسیار یک مراقنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان رو تماشا کنند.
حالا حزب خلق دموکراسی تاجیکستان نامزد خود را پیشنهاد نکرده است و معلوم نیست که رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان در انتخابات اشتراک میکنند و یا نه. آیا امکان دارد که امام علی رحمان از شرکت در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر دست کشند؟ آنگاه چه حالت پیش میآید؟
برای ما هم بسیار مراقبانگیز است که کی از حزب خلق دموکراسی در این معرکه سیاسی پیشبری کرده میشود. ما چونی کلو نداریم و فکر میکنم که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزدی ارزنده ترین خود را پیشنهاد میکند، شاید پرزیدنت فعلی باشد، شاید شخصیت دیگر باشد، و فکر میکنم که شخص ارزنده پیشنهاد خواهد شد و این معرکه بسیار معرکه.
البته این کار حزب خلق دموکراتی بله. است، ولی اگر
انجمن این رو معین میکند، این کار انجمن است.
پیشنهاد نشدن، از اشتراک در انتخابات دست کشیدن، به نظر شما چه حالت پیش می آید؟
من نمیخوام، من گفتم من پیشگویی کردن نمیخوام. میبینیم که انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نزدیک برگزار میگردد و در اونجا بعد اون خواهیم دانستی که پیشنهاد کرده میشود.
آخران سوالم این بود که عبدالله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شب گذشته در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهروفش شهر نمیتیم.
نه واقعی شما چی هست که انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است. در دایره قانون های عمل کننده باور کنید. وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خاصتا مهمی که نسبت به چورابیونی مهمی سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضعی امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشود، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه در باره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
ترین خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو،
بخش یک گزارش از خنده تو، حفظ تو پرواز پرکنده تو،
پشت هم زیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف،
پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها،
تو فقط مبارک و خوش خبری، از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
رادیو